شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از بعد از ساعت 12 یا ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی ممنون که تلفن منو گرفت.
خواهش میکنم.
من یک سوالی داشتم، راجع به خانومم هست. ایشون 40 سالشون هست، من 49 سالم هست. 4 تا بچه داریم و ایشون حدود 2 ماه پیش مثل اینکه از یک خواب طولانی بیدار شده باشه، مثل ایشون مثل اینکه دیپرشن، همیشه دیپرشنی که میاد و میرفت، مثل اینکه وریبل دیپرشن داشتن، ولی ایشون مثل اینکه 2 ماه پیش یکهایی احساسشون ریخت به هم نسبت به بچه ها و همه چیز، و ایشون احساس کردن که دوباره بیدار شدن یا دوباره زنده شدن. و نمیدونم اینا
یعنی چی. آخ مثلا نمیفهمم،
یعنی ایشون چون فکر میکنم توی یک نوع دیپرشنی بودن همیشه که ما متوجهش نبودیم، ایشون مثل که یهویی بعد از 20 سال خونه داری یه کاری پیدا کردن و احساس کردن، فکر میکنم که زنده شدن. یا
آخه شما چرا تعبیر میفرمایید زنده شدن؟ به من بگید که چی کار دارن میکنن. این که معناش این که زنده شدن یا کشته شدن که بحث من و شما نیست. ایشون چه فکری میکنن که شما نمیدونید. ایشون بعد از یه کاری پیدا کردن و دارن چه میکنن؟ خوشحالن از این کار؟
خیلی خوشحالن از این کار، خوشحالن که این
کارو
پیدا کردن.
خب این چرا اسم زنده شدن؟ خب یک افرادی هستن که ممکنه به خاطر یه چیزی خوشحال بشن. ایشون تا به حال آنگونه که من از حرفای شما فهمیدم پرورش و تعلیم تربیت 4 تا فرزند رو به عهده داشتن، حالا دلشون میخواد یا دوست دارن یا فکر میکنن براشون خوبه که کار بکنن، یه جای کار پیدا کردن و رفتن سر کار. من درست فهمیدمش؟
بله کاملا درست متوجه شدید. ولی یه احساسی که در ایشون به وجود اومده این هستش که دیگه مثل این که احساس میکنن که به خونه یا به بچه ها احساسی ندارن. یا
مصب کنید، اول شما بچه هاتون چند ساله هستن؟
16 و 15 ده و 9.
اون وقت ایشون وقتی که خودشون دارن میگن من نسبت به بچه ها احساسی ندارم، یا چون ایشون وقتشون رو یه جوری دیگه صرف میکنن شما این نتیجه گیر کردید؟
نه خودشون میگن، ایشون یهویی از لحاظ احساسی ریختن به هم.
آخه این که ریختن به هم نیست. نه ببینید، ایشون رفتن سر کار از در احساسی ریختن به هم. من یه تمنا از حضورتون، به من بفرمایید کارایی که میکنن، حرفایی که میزنن، نه نتیجه گیریایی که شما میکنید. بس. چون نتیجه گیریا برای من معنایی نداره. چی کار میکنن و چه حرفایی میزنند؟
ایشون میگن که کانکشنشون، رابطهشون قطع شده با من و بچه ها و تقریبا هر کسی.
خب.
یعنی یهویی مثل این که مثل این که یه دنیای جدیدی یا یک در جدیدی.
نه نرید بر سراغ اون، مثل رو ول کنید لطفا. ایشون به شما میگن من رابطم با شما و بچه ها قطع شده، یعنی
احساسی، از لحاظ احساسی.
خب از نظر احساسی وقتی مثلا ایشون میرن سر کار میان خونه با بچه ها یا با شما، چه کاری مختلف و متفاوت از گذشته میکنن؟
الان دیگه، الان ایشون که میخوان برن بیرون احساس میکنن که 2 ماهی که الان بیرون هستن.
یعنی چی بیرون هستن؟
یعنی که رفتن بیرون با خودشون هستن، میان اینجا و میرن.
نه صبر کن، آخه این موضوع پس یه چیز دیگه شد عزیز. بله. ایشون چه مدتی است که مشغول به کار شدن؟
الان 6 ماه تقریبا.
چه کاری میکنن؟
ایشون کار
میدونید ساعتی چقدر درآمدشونه؟
ساعتشون ساعتی 10 دلار.
بسیار. این پس یه کار درخشانی نیست. آیا به این پول شما و خانوادتون و ایشون احتیاج داشتی؟
نه اصلا.
بسیار خوب. پس ایشون یه کاری پیدا کردن، عرض کنم ساعتی 10 دلار. بعد چه دلیلی یا بهانه آوردن که از خونه برند؟
میگم ایشون 2 ماه پیش احساس کردن که احساسی ندارن تقریبا بچه ها.
یعنی شادی بچه ها، رنج بچه ها، لذت بچه ها برای ایشون دیگه مهم نیست؟
زیاد اذیتشون نمیکنه نه.
بنابراین بچه ها رو گذاشتن و رفتن.
میرن و میان، نه اینکه کاملا رفتن.
نه نه میدونم، ولی گذاشتن جای دیگه شب زندگی میکنن.
بعضی شبا بعد.
اون وقت اونجا که هستن هزینه هاشو کی میده؟ خودشون میپردازن؟
نه اونجا هم منزل خودمونه دوباره.
شما چه مدتی است که در خارج از امریکا هستید؟
خارج از ایران.
خارج از ایران ببخشید.
من 30 ساله.
خب به من بفرمایید غیر از حالا ماجرای افسردگی که شما میفرمایید، حرفی، صحبتی، علامتی، گفتگوی در گذشته راجبه احتمالاً گرفتاری و بیماریشون بوده؟
صحبتی بوده ولی ایشون قبول نمی کردن.
مثلا چه چیزی؟
مثلا من دیده بودم یه خورده علائم افسردگی ایشون بعضی وقتا خیلی معمولا آروم هستن ولی بعضی وقتا یه طوری لاوت می شدن ولی خودشون قبول نمی کردن. ولی الان این 2-3 ماهی هست که خودشون قبول کردن و می رن پیش روان پزشک. می
شما می دونی روان پزشک تشخیصش برایشون چی بوده؟
الان قرص میخورن.
قرص چی؟ فقط ضد افسردگی؟
بله.
من بفرمایید که در حدی که شما میدونید در خانواده پدری و مادریشون بیمار روانی بوده؟
بیماری روانی نه ولی افسردگی بوده.
خب نه اون بیماری روانی است. دیگه چی غیر از افسردگی؟ مثلا چه کسانی رو تو خانوادهشون فکر میکنید افسرده بودن یا هستن؟
خواهر ایشون همین چیز دارن.
دیگه چی؟
و مادر ایشون هم فکر میکنن یک زمانی اینطور بودن.
در حدی که شما میدونین تو خانوادهشون که خودکشی نبوده؟
نه.
شما در مقام مقایسه با خانمهای دیگه، زنها و مردهای دیگه که میشناسید، رفتار غیر عادی ایشون در گذشته 2 سال قبل، 5 سال قبل، 10 سال قبل چی بوده اگر بوده؟
ایشون معمولا یک هدفی که تو ذهن خودشون هست همونو فقط دنبال بکنن. یعنی زیاد اهلی نیستن که بشینن مشورت بکنن، صحبت بکنن، نتیجه گیری بدن و انجام بدن. معمولا کاری رو پیاده میکنن که تو ذهن خودشون بوده.
به عنوان مادر در گذشته شما ایشون رو چگونه توصیف میکنی؟
مادر خیلی خوبی هستن. مادر خیلی خوبی بودن.
بچه ها الان نظرشون راجع به مادرشون چه میگن؟ مادر ما چه شده؟ بر سرش چه آمده؟
بچه ها زیاد در جریان این مسئله نیستن. فقط میدونن که مادرشون بعضی شبا میره استراحت میکنه.
بعضی از شبا میره استراحت میکنه. بچه های دو امروز، بچه های 16-15 ساله امروز باور میکنن این حرفو؟
نه باور نمیکنن ولی خب فکر میکنن بیچاره چاره هم ندارن. ولی فکر نمیکنن باور بکنن ولی میدونن خب یه اشکالی تو خونه هست ولی خب کاری راجبش نمیتونن بکنن.
ایشون از نظر مالی با شما موضوع و مسئله ای داشتن؟
نه.
از نظر روابط جنسی رابطتون عادی و معمولی بود؟
یه خوبه.
شبکه دوستان و فامیل ایشون راجع به این کار ایشون چه میگن و چه میدونن؟
ما چیزی نگفتیم، کسی نمیدونه راجع به این مسئله چیزی. گفتیم شاید
ببینید عزیز، من دو تا احتمال رو میدم. یه احتمال این است که یه علائمی از بیماری هایی که معمولا میتونه هنوز تو این سن سال نشون بده ایشون دارن نشون میدن، یعنی یه مقدار ارتباطشون رو به اگر به گونه ایست که شما میگید با واقعیت ها از دست دادند، که این میتونه یا نتیجه افسردگی شدید باشه، برای که این حالات به گونه ای که شما میگید با 4 تا بچه 9 ساله و 10 ساله و 15 و 16 یه مقداری حالتهای در حقیقت روان پریشی یا سایکاتیک هست، یعنی علائم بیماری است. این که به موضوع افسردگی مرتبطه شاید، ولی میتونه چیزهای دیگه باشه. و بعدم این که سیستم احساسیشون رو به یک بار خاموش کردن، این معمولا معنایی نداره. برای این که حالا در ارتباط با شما میشه تا حدودی اون رو فهمید، ولی اگر مشکل خاصی نداشتید به ویژه در ذات مالی و جنسی، همون هم جای سوال داره. ولی در خصوص 4 تا بچه در سنینی که سخت به یک کسی که مدیریت خانه رو داشته باشه احتیاج دارن نباشند، یه ذره مسئله است. من نمیدونم، اگر اجازه ایشون رو بگیرید با روان پزشکشون صحبت کنید، ببینید تشخیص روان پزشک چه هست. و ضمناً هم درباره خانواده پدری و مادریشون اگر میتونید یه تحقیقی بکنید، نه به صورت آشکاری که مسئله آفرین باشه، چون اگر علائمی اونجا باشه اینجا میتونه خودشو نشون بده. میتونه فقط یه بازی و یه مانور باشه، ولی احتمالش به نظر من 5% بیشتر نیست. میتونه همون گرفتاری های افسردگی باشه که روان پریشی و ویژگی های مربوط به اونو داره، میتونه یه بیماری دیگری باشه، ولی این رفتار و این حالت در این چارچوبی که شما فرمایید عادی نیست. حالا اگر مطلب دیگری دارید با خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم، اگر نه خداحافظی کنیم.
من جواب میدم.
تمام کنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود خدمت شما شنوندگان عزیز، افتتاح دفتر جدید آقای آنجلو طالبی را به اطلاع می رسانم. دفتر جدید در شماره 16-661 ونتورا بولوارد در شهر انسینو است. جهت قرار ملاقات با ایشان یا آقای بندری می توانید با من هدا کرد شماره 310-259-9900 تماس بگیرید. دفاتر ما در بیولی هیلز، انسینو، گلندل و اورنج کانتی است. ما از 9 بامداد تا 9 شامگاه در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-259-9900 310-259-9900. از پزشکان متخصص مدرن‌ترین ماشین‌های لیزر بدون درد و تجربه بیش از 60,000 لیزر تراپی رفع موهای زائد در درمابر استفاده کنید. سیگنیچر اسپا، هرچه بیشتر استفاده کنید کمتر خواهید پرداخت. با خرید قسمت‌های بیشتر از تخفیف بهتر بهره ببرید. استفاده بیشتر، پوست لطیف‌تر، هزینه کمتر. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
تالار باشکوه البرز در سان دیگو با افتخار تقدیم می‌کند.
چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم.
شنبه 28 اپریل اندی در تالار باشکوه البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233. شنبه 28 اپریل اندی در تالار باشکوه البرز در سان دیگو.
دکتر مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، افسر پیشین پلیس لس آنجلس، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه دفاع جنایی. در دفاتر حقوقی دکتر مایکل پیمان کید به پرونده‌های مربوط به کلیه امور جنایی و جنحه، کلیه دعاوی حقوقی رسیدگی می‌شود. دفاتر حقوقی دکتر مایکل پیمان کید در برنتوود 310-481-9949 310-481-9949 و وبسایت kidlaw.com.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد، انرولد ایجنت با بیش از 26 سال تجربه. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080. بیژن کهنزاد عضو 50-50 صد.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آره دکتر
جان،
یه چیزی که هست، ما در این دو سه ماه اخیر با همدیگه یه خورده اشکال داشتیم و ایشون اصلا کردن حساس شدن، خیلی سخت باشون صحبت کردن، برای همین دوست دارن که تنها باشن. به نظر شما این بهتر هست که ایشون تنها باشن یا اینکه؟
آخه مثلا نمیدونم چه خبر عزیز، که هیچ کسی 4 تا بچه 9 10 15 16 رو با شوهرش ول نمیکنه بره یه جای شب بخوابه. یعنی چی تنها باشن؟ یعنی چی؟ و بعدم ایشون که همین میگن حجم کاری که برای مواظبت و مراقبت از خانه زیاد، داستان کار کردنشون چیه؟ کار کردنی که به گفته شما از نظر مالی ضرورتی نداره. از شما ممکنه خسته شد، آخه شما یه حرفای جوری میزنید مثل الان که میفرمایید دو سه ماه اخیر این گونه است. من نمیدونم، بعدم از یه طرف میفرمایید ما مشکلی با هم نداشتیم، یا مشکل جنسی نداشتیم، مشکل مالی نداشتیم.
نداشتیم.
من نمیفهمم عزیز،
برای همین خیلی برای
نه تعجب آور نیست عزیز، برای اینکه اگر یا ما واقعیت ها رو نمیدونیم و شما تشخیصتون درباره چه خبر بوده متاسفانه نامشخصه، یعنی گزارشی که بیان میکنید با واقعیت نمیخونه، نه که من غیر از اون رو میگید، نظرتون نظر غلطیه، خیلی خبراتون این خونه بوده و شما بهش توجهی نداشتید یا همکنون دربارش عیب و ایرادی شاید نمیبینید که نمیفرمایید. دومین احتمال این است که نه، حرفایی که شما میزنید نسبتا درسته، حالشون بده، ایشون بیمار شدن، ایشونن که ارتباطشون رو با واقعیت و مسئولیت از دست دادن. بیاد فرض رو بر این بگیریم، فرض رو بر این بگیریم که یه رابطه زندگی خوب عادی معمولی رو شما داشتید، یه زن یا یه مرد وقتی این کار بکنه احتمالاً بیمار شده، بیماری هم جدیست، یه اختلال جدی روانیست، برای که ارتباطش با واقعیت و بعدن در پذیرفتن مسئولیت مناسب از دست داده، میتونه تا مرز اسکیزوفرنی بره. چرا من دنبال مسائل خانوادگیشون هستم؟ برای که اگر من بخوام گزارش شما رو دقیق و درست بدونم، ناچار میرم سراغ بیماری جدی. به من میگید افسردگی ممکنه در کوتاه مدت این حالتهای روان پریشی رو داشته باشه، بله، ولی آخه من به گونه که شما مطرحش میکنید نمیبینم. بعدم انتخابی که ایشون برای شغل و کار کردن با اون یه ذره نمیخونه، و بعدم آوردن 4 تا بچه، اینه که گفتم شما چک کنید خانواده رو، از نظر من غیر عادی است. اگه گزارش شما دقیقه، ایشون بیمار شدن، بیماری هم جدی است. اگر گزارش شما دقیق نیست، خب علت رفتار ایشون برمیگرده به آنچه که در زندگی شماها داره میگذره. گفتم در ارتباط با شما رو برخی از اوقات میتونم با دلایل کم بپذیرم زن و شوهر رو، ولی در ارتباط با 4 تا بچه 9 ساله و 10 ساله نه. اونجا به نظر من یه پرسش جدیست. و اگر به شما به ایشون بگید که مثلا بچه ها ناراحتن یا به زندگی و کار و درسشون نمیرسن، پاسخ ایشون به شما چیه؟
دوست دارن بیان کمک بکنن، یعنی من که اصلا بخوان ول کنن برن، ولی نهایتا یه خورده مثل این که خیلی حساس شدن، خیلی زود عصبانی، زود
از چی عصبانی میشن؟ از بچه 9 سالشون از چی عصبانی میشن؟
از شاید موقعیتی که درش هستن.
یعنی چه موقعیتی؟
یعنی شاید فشاری که خانواده بچه ها روشون میدارن.
چه ایشون که رفتن تازه یه کارم به فشارشون اضافه کردن.
واقعا من بهشون میگیم که این کار رو نکنم یا کمتر بکنم، ولی ایشون کارشون خیلی دوست دارن.
کارشون دوست دارن یعنی؟ من بگم فشار روم زیاده، وقت ندارم، فرصت ندارم، بعد رفتم کار گرفتم، کارمو دوست دارم، که مثلا رفتن کاستمر سرویس چون چجوری اونجا کار دوست داشتنیشون چه چی کار میکنن؟ آدم به بچهش نرسه برای یه مشتری بگه من این کالا رو اردم برگردونم و شما کمکش کنید برگردونه، که شما این نباشید کسی دیگه میتونه این کار بکنه، اما کار مادری رو کسی دیگه نمیتونه بکنه. نه، من نمیفهممش عزیز، صورت مسئله یه جایش اشکال داره. به هر حال اگر اطلاعات بیشتری از خانواده گرفتید یا از ایشون بخواید، اجازه بدم که شما با دکترشون صحبت کنید، ببینید تشخیص دکتر در این باره چیه. اون وقت اگر فکر کردید که پرسشی دارید که من بتونم در خدمتتون باشم، با کمالی میل.
خیلی چشم، خیلی ممنون. ببخشید شما برنامه انگلیسی دارید؟
نخیر.
خیلی ممنون.
استدعا میکنم. تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
بله بفرمایید.
الو.
جانم.
بفرمایید. من یه پسر 6 سال و نیمی دارم که می‌خواستم در مورد بعضی از موتش باش با شما صحبت کنم.
بفرمایید. هم فرد یه دونه فرزند رو دارید؟ همین یه دونه رو دارید؟
بله یه پسر دارم.
بفرمایید.
بله. یعنی میخوام صحبت کنم در مورد اینه که با اطرافیش خیلی بی‌احساسه. یعنی خیلی باهاش مهربون نیست. هم با پدر بزرگ مادر بزرگش که خیلی بهش محبت میکنه مایل نداره مثلا با باش مثلا هم باشون بازی بکنه.
نه عزیزم هیچ ارتباطی به مسئله احساس نیست. شما دلتون میخواد مثلا با یه از بچه ها معلوم نیست که اگر روابط خاصی نباشه از کودکی به گونه‌ای با پدر بزرگ و مادر بزرگ ارتباط ویژه‌ای نداشته باشن چه دلیل داره بخوان به اونا با اونا توجه کنن یا محبت کنن یا در ارتباط باشون باشن. این نظر شما از نظر اون نیست.
یعنی مدت زیادی باید با هم در تماس هستن.
فرقش چیه؟
زمانش خیلی کم باشه. من خودم با این مسئله مشکلی ندارم.
نه نه.
من نگران آینده هستم. می‌بینم که
نه نه نه. صبر کنید. عزیز. اولا مدت طولانی هستم. من اگر از شما ناراحت هستم، اگر یه ساعت با شما هستم ناراحتم، 5 ساعت که خیلی بیشتر. چه ارتباطی به هم داره؟ نگاهتون من درستیم نه. بعدم برای آیندهش چرا ناراحتی؟ یعنی اگر کسی با پدر بزرگ مادر بزرگش یا هر کسی دیگه راحت نباشه آیندهش نگرانی به وجود میاره؟ یعنی من نمیدونم شما ناراحتیتون از چیه؟
من در واقع فکر میکنم که یه مقدار بچه بیه
ببخشید صداتون قطع و وصل میشه. میتونید برای تلفنتون یه کاری بکنید که این صدا قطع و وصل نشه؟
الو.
بله جان.
الو.
و حالا بس که درست شد.
بله من چیزی که نگرانم اینی که احساس بچه بیه احساسیه. یعنی من خیلی از کسایی که بهش محبت میکنن اصلا دلش نمیخواد که با اونا تماسی داشته باشه باشون چه باشه.
این چه ارتباطی به احساس داره عزیز؟ دختر خانمی که تو خیابون میره 5 تا مرد اگر بهش محبت کنن باید به اونا احساس داشته باشه؟ من نمیفهم استدلالتون رو که چی کار باید بکنی. ببینید شما یه تصویری برای من بیان میکنید که من مطمئن نیستم که اصلا این گزارشیست. بعدم نتیجه گیری که ازش بکنید چه ارتباط به احساس داره؟ اتفاقا روزی که من از کسی بدم میاد خیلی احساس دارم. شما مفهوم احساس رو یه بار مثبت میبینید. آدمی که خشمگینه، آدمی که از دست مردم عصبانیه کاملا آدم پر از احساس، ولی احساس بد و منفی. برام به ارتباطی به داشتن نداشتن احساس نیست. اگه شما من بگید که کسی هم اذیتش کنه براش فرقی نمیکنه، اون موقع میشه بی احساس، نه دردش میاد نه لذت میبره.
از این بابت پس مسئله خاصی نداره. یه مسئله دیگه دیگه توی جمع بچه ها وقتی ازش خیلی دلش میخواد که ریاست بکنه، دلش میخواد که بهشون دستور بده و اگرم که خب خیلی گوش نکنم ناراحت میشه.
برای که بچه تکه و شما یادش ندید رابطه برابره. ببینید عزیز گرفتاری چرا ازتون همون اول پرسیدم همه یه دونه فرزند دارید؟ بچه های تک یه خطری دارن، خطر جدی هم هست که چون رابطه با پدر و مادرشون دارن تنها رابطه‌ای که برابرن برادرم به اصطلاح رابطه‌ای که بلد هستند و اونو آموختن این است که رابطه برابر رو نفهمن و به گونه‌ای همیشه مسئله رو فرماندهی و فرمانبرداری ببینن. درست پس که اگر کسی سالها در ارتش بوده تو خونم که بره یا توی بقیه موارد زندگی مواظب و مراقب نباشه فکر کنه همه جا باید فرمان بده یا فرمان ببره. برای خطر بچه‌های تک اینه. دوم بسیاری از اوقات وقتی بچه ها میبینن یه جوری پدر و مادرشون اینجا و اونجا در خدمت و اختیارشون هستن به این نتیجه میرسن که بقیه هم باید چنین باشن چون یه تصویر و تصوری دارن که این دنیاست. الان نگاه کن پدر و مادر من به نوعی مطابق میل من حرکت میکنن و عمل میکنن پس بقیه هم باید بکنن. یک یاد نگرفته درست مثل بچه های کوچیک که شما برشون یه توپ میخری توپ تو بغل خودشون نگه میدارن. پدر و مادری که باید کمکش کنن که بیا با یه بچه دیگه بازی کن، تو بشین اینور اتاق و میشین اونور خدا تو توپ بنداز برای اون میرزه برای تو. و حتی یه مدتی باید این بازی رو بکن تا بچه یاد بگیره ای چه چیز بهتری شد از این که من توپ رو در بغلم بگیرم، بهتر من بندازم او بندازه و میشه بازی. و اینه که یاد میگیره. اگر اینو یادش ندید معلومه مسئله احساس مالکیت تو پونگم داره، نمیخواد با کسی ارتباط برقرار کنه. در خصوص مسئله رابطه هم اگر یه بچه‌ای در یه خانه‌ای که تنها فرزند بزرگ شده، این احتمال و امکان وجود داره که فکر کنه رابطه همونطور که شما بهش گفتید بیا این کارو بکن اون کارو بکن، براش این کارو می‌کنی اون کارو می‌کنی، برو مدرسه، برو حموم، بیا سر میز غذا، اونم فکر می‌کنه وقتی در ارتباط با دیگری هست، اونم هم سن و سالش هستن، میتونه فرمان بده. و وقتی ندادن، خب فرمانشو نبردن، معلومه ناراحت میشه، برای که بازم یاد نگرفته که من میتونم نظری داشته باشم، خواسته ای داشته باشم، ولی دیگری مجبور نیست مطابق میل من عمل کنه. ولی این رو معمولا بچه‌ها در ارتباط با پدر و مادر یا خودشون با پدر و مادر ندارن، و بنابراین بچه به یه ذهنیتی میرسه که رابطه رابطه فرماندهی و فرمان برداری است، رابطه ارباب رعیتی است. حالا اونجا پدر مادر من بیشتر اربابند و من رعیت، اینجا منم که میتونم ارباب باشم، بقیه رعیت من. یعنی این ذهنیت رو کاملا میشه فهمید. به همین جهته که بچه ها از رابطه های برابر با دوستانشون طریقه زندگی رو که قرار بعدن بر مبنای اون عمل کنن و همکاری و یاری باشه رو یاد میگیرن، ولی سیستم تبدیل میشه به مسئله قدرت و فرماندهی و فرمانبرداری. و این وقتی تو وجود بچه جا گرفت، فکر کنه خب زندگی همینه. شما تو محیط ارتش غیر از این میبینید، تو محیط ارتش تا دو تا نظامی به هم میرسن نگاه میکنن ببینن درجه یکی بالاتر این به او احترام بذاره، به همین سادگی، به همین سادگی. و اگر او فرمان بده باید فرمان ببرن، برای که اون جوی است که در اون محیطه. در طول تاریخ اشکال کار خانواده به وسیله پدر و مادر غالب اوقات همین بوده که ما فرمان میدیم، بچه هم باید عمل کنن. اون دوران به سر آمده، به همجاست که دوتا چیزی که در جامعه و در بیشتر جوامع مهمترین موضوع بوده که احترام بوده، همون مثل احترام نظامی، یکی اطاعت، respect and obedience. این دوتا فاجعه بشریت بوده. البته بشر شاید رای غیر از این نداشته با توجه به اون شرایط، ولی اون بوده که ما را از پادروره. هنوز هم یه ده اون رها نمی کنن. حتی پدر مادرها تو زندگی خانوادگیشون و تربیت بچه هاشون هنوز مسئله اصلی براشون احترام و اطاعته. گویی ما اومدیم تو این دنیا به دیگران احترام بذاریم یا دیگران ما بذارن بعدم اطاعت کنیم. اصلا ما اومدیم تو این دنیا حرمت دیگران رو، حق و حقوق دیگران رو، خودمون رو بفهمیم و با دیگران همکاری کنیم، تصمیم بگیریم، قرارداد ببندیم، بر مبنای قرار و قرارداد آزادانه آگاهانه عمل کنیم. این چهره دنیایی است که عوض شد.
بله، متشکرم دکتر. من یه سوال داشتم با توجه به سنش. الان اگر که ما بخوام یه دونه دیگه بیاریم بهش کمک کردیم ممکنه بشه؟
نه، کوتاه مدت ممکنه بچه خوشحالی کنه اگرم شما بدونید چه میکنید. به هر حال بعد از یه مدتی براش میتونه جالب و جاذب باشه، ولی اگر ندونید چه میکنید یه مقدار مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. و البته در دوران کودکیشون این فاصله های زیاد اینجا اونجا مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره، اما در بلند مدت داشتن خواهر و برادر به هر حال یه امتیاز فوق العاده است. اینی که من یه اصراری دارم که اگر دو تا یا سه تا بچه، نه یکی نه چهار تا بچه میاریم، فاصله 20 تا 35 ماه باشه، به 3 سال نرسه، برای که بعد از 3 سال نوع روابط و تنظیم آنچه که در خانه میگذره برای پدر مادر هم مشکل میشه. ولی اگر شما دوست دارید، همسرتون دوست داره، آمادگی و امکاناتش رو دارید، او اونقدر نقشی نداره و اهمیتی هم پیدا نمیکنه. داشتن خواهر یا برادر در بلند مدت برای او بسیار بسیار خوب و مفیده. در کوتاه مدت ممکنه مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره، اونم اگر شما بدونید چه باید باش بکنید احتمالاً اون نگرانی ها رو میتونید از بین ببرید. ولی اگر خودتون دوست دارید، همسرتون دوست دارید، دلتون میخواد بچه داشته باشید، موضوع نظر او یا خواسته او که اصلا نمیدونه چی میخواد یا چی نمیخواد در این زمینه و مهمم نیست، به نظر من جایی نداره. خود شما دو نفر هستید بس که تصمیم بگیرید. برای خوشحال شدم باتون صحبت کردم. ببخشید من فکر کردم تمام شده، قصدتون کردم، عذر میخوام. شنگ و نجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانسی تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در روز یک شنبه ششم ماه می در سن دیگو خواهم داشت از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی. بنابراین یک شنبه، نه این یک شنبه، یک شنبه بعد، 4 تا 8 بعد از ظهر در سن دیگو، خودخواهی، خوددوستی و عشق. همچنین با فرید پسرم که دکترای روانشناسی داره، روز یک شنبه 20 می در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر سمیناری با عنوان فاصله و شکاف نسل‌ها یا جنریشن گپ به زبان فارسی و انگلیسی خواهیم داشت. یک شنبه 20 ماه می. ورودی هر کدام از این کنفرانس‌ها $30 خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه از ونکوور کانادا به آلاسکاست که از جمعه 20 جولای تا 27 جولای برگزار خواهد شد. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید و از برنامه‌های فارسی و ایرانی و کنفرانس‌ها استفاده کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که هم قیمت کشتی‌ها یا کشتی در حال افزایش، هم معمولاً هزینه پرواز به دلیل نزدیک شدن و فصل داغ تابستان در حقیقت گرانتر خواهد شد. 1-800-819-91 لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت.
همین یک شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر
از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
میخوام قراردادمونو با شرکت تلفن فصل کنم.
چرا؟ چون زیادی با مامانم حرف زدم؟
نه عزیزم، میخوام تلکام هاوس لندلاین رو بگیرم.
تلکام هاوس لندلاین دیگه چیه؟
با این سرویس مکالمه با سراسر آمریکا و کانادا فقط 1 سنت در دقیقه است.
تهران و اسرائیل چی؟
تهرانم هر دقیقه 4.9 سنت و اسرائیل هم 1 سنت.
میشه مامانم از هر جای دنیا زنگ بزنه ما پولشو بدیم؟
بله، اونم هر دقیقه 1.9 سنت.
موبایل ایران چنده؟
موبایلم 9.9 سنت. همه اینا ماهیانه فقط 20 دلار.
1-800-818-7000.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هولسام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون آقای دکتر. من یه توضیح مختصر خدمتون بدم بعد سوالمو ازتون بپرسم. من الان تقریبا 4 سال با پسرم اومدیم امریکا از طریق ازدواج دوم من. پسر من تقریبا 17 سالشه، 16 سال و نیمشه. توی این تا پارسال 3 سال اول که خیلی اذیت میکرد، اصلا اینجا رو دوست نداشت، همش اصرار داشت که از اینجا بدش میاد، باید برگردیم.
ببخشید ببخشید، شما چه مدتی از همسر سابقتون جدا شدید؟
تقریبا 5 سال و نیم.
شما 6 سال قبل جدا شدید، فرزندتون با شما بود یا با پدرش یا هر دو؟
تقریبا با هر دو. بیشتری با من زندگی میکرد ولی پدرش زیاد میکرد. یعنی
شما رضایت خاطر همسر سابقتون رو برای آوردن پسرتون جلب کردید؟
بله بله، من زمانی که این مورد برام پیش اومد که بیام امریکا، اولیشون در جریان گذاشتم، موافقت کرد خودش، بعد به اتفاق اومدیم.
نه صبر کنین، هنوز صبر کنین. پسرتون دلش میخواست بیاد یا نه؟
وقتی ما میومدیم 12 سالش بود، خیلی نظری نداد، ولی مثلا بعدش که اومده بود اینجا دوست نداشت، میگفت شاید من باید اون شبی که تو فرودگاه منو میآوردی از خواب بیدار میشدم، یکی یه سیلی به من میزد، جلوی این پرواز رو میگرفتم، من از اینجا متنفرم و خیلی از این حرفا. ولی با وجود این که خیلی لجبازی کرد اولی که اومدی، منم حتی اون اوایل به این نتیجه رسیده بودم که اصلا برگردیم. و از اون طرف هم با پدر خودش در ایران که تماس داشتم، اون سعی میکرد آرومش بکنه، کمک میکرد به من که امیرزا آرومتر باشه و بمونه با من اینجا. به هر حال کم کم حالش بهتر شد، یعنی جوری که تقریبا بیش از یک سال پیش وقتی قبول کرده بود اینجا باشه و دیگه درس میخوند و لجبازیاشو کم کرده بود، من از این ناراحت بودم که همش تو اتاقشه، باز خودش تنها تلویزیون یا کامپیوتر میاد، با هیچ کس دوستی نمیکنه، منزوی داره میشه. بعد از یک سال پیش تا الان اتفاقی که داره میفته اینه که حالا از اون طرفی شده، یعنی یهو دوستای ایرانی پیدا کرد، یهو با یه تعداد زیادی مثلا با یه نفر آشنا شد، اون خودش باز یه گروه به این معرفی کرد، حالا شدن یه تعداد زیادی دوست. خب من اولش از این موضوع خوشحال بودم، بعد حتی وقتی که سعی کردم با این دوستا آشنا بشم، با مادرشون ارتباط برقرار کنم، مطمئن بشم کی هستن، بعد حتی گاهی وقتا مثلا میخواست که باهاشون قرار بذاره، دوتاشون بیان شب اینجا پیشش بمونن، خب من ازشون پذیرایی میکردم، باهاشون صمیمی بودم. الان توی این یک سالی که داره دوستاشو زیاد کرد و باهاشون معاشرت میکنه، خب خیلی بهتر شده. حالا حتی بعد وقتا میگه خوشحالم که امریکا هم، اینجا رو دوست دارم، دوستامو دوست دارم، خوب درس میخونه، نمراتش از پارسال تا الان، یعنی توی این یک ساله که سال تحصیلی شروع شد، یهو همه نمراتش شد A، در صورتی که قبلا خیلی B یا F داشت، ولی یهو نمراتش خیلی خوب شد. بچه سالمیه، خیلی عاشق فوتباله، توی تیم مدرسه شون کاپیتانه، خیلی خوب ورزش میکنه، هر روز بعد میره بیرون میدوه، سالمه از هر نظر، دستش خوبه، دوستاش هم بچه خوبیه. من تا الان واقعا همش فکر میکردم هر روز داره بهتر و بهتر میشه همه چی. الان چیزی که همین اخیرا اتفاق افتاده اینه که من شوهرم که اینجا باش ازدواج کردم، ایشون یه دختر از ازدواج قبلیش داره که دخترش توی یه استیت دیگه است. ایشون برای پدرش نامه داده، یه پیغام داده که داره گرجویت میشه از دانشگاه و پدرش میخواد که تو اون مراسم باشه. ما قرار گذاشتیم که با هم 3-4 روز بریم اونجا که اون تو مراسم گرجویشن دخترش باشه و میخواست که منم باهاش برم. بعدش تنظیم کردیم برنامه رو برای رفتن. بعد یهو تو همین 2 شب گذشته من شوهرم بهم گفتش که خب ما 4 شب نیستیم، باید با پسر صحبت کنی که مثلا مواظب باشه، مواظب مسئله‌ای که باید بدونه رو بدونه. بعد وقتی من مثلا با صحبت میکنم میبینم که مثلا میگه که من قرار گشتم تمام این چند شبی که شما نیستین دوستان بیان اینجا جمع شیم دور هم پارتی داشته باشیم با هم، به خصوص تا آخر هفته هم هست و اینا میخوان قرار بیان اینجا. بعد شوهر من از این طرف مثلا هی با من صحبت میکنه، میگه که الان ممکنه مثلا
نه این کارو نکنید عزیز، این کار معمولا بچه‌ها مگر اینکه یکی دو سه تا دوست نزدیک باشن، پارتی هم نخوان بکنن، فقط بخوان با هم باشن، میشه فهمید. ولی اگر کار به پارتی برسه، اینا یه دوستایی دارن، اون دوستا یه دوستایی دارن، بعدم در برخی از مناطق امریکا یه عده‌ای همینقدر که بتونن یه جای پارتی یا بشنون میان و بعد مسائلی براتون پیدا میشه که نه تنها خطراتی داره، میتونه اشکالات قانونی هم پیدا کنه. من اصلا با اینکه یه پسر 16 17 ساله رو خونه رو در اختیارش بذارید که 2-3 شب دوستاشو بیاره پارتی کنه موافق نیستم. بنابر این یا اونو باید قطع کنی تو یک بزرگسالی اونجا باشه و این ماجرا اتفاق نیفته، یا شما از این داستان گریجویشن بگذارید.
بله اتفاقا الان به همین نتیجه رسیدم که من نرم، یعنی امروز صبح تصمیم گرفتم که ایشون خودشون تنها برم، من بمونم، به خاطر اینکه من دیروز با یکی از دوستان، یه آقایی هستن از دوستان مورد اعتماد مجردم، خیلی خیلی آقای خوبیه، خیلی آدم سالم و مطمئنیه، من ازشون خواهش کردم، گفتم اگه ما از شما بخواییم میتونی 4 شب اینجا فقط برای خواب و همینطوری مثلا کنترل کنی رفت آمده که سر من رو گفت آره من کاری ندارم، مثلا این شبا میام. امروز صبح سر من وقتی اینو بهش گفتم خیلی خشمگین شد و توی راهی که داشتم میبردمش مدرسه گفتش که تو برای من خواهی بیبی‌سیتر بیاری، من بچه نیستم و اصلا اگه اون بیاد اینجا من نمیمونم خونه، من میرم شبا پیش دوستام، یه شب خونه نخواهم بود. بعد من اومدم باش صحبت کنم تو متقاعدش کنم، این گوشی های آیپادشون هم میذارن تو گوشیشون صداش هم بلند میکنه، اصلا میگه صحبت نکن با من، بعد اینم کنه خودتونه و تا تصمیمش هم با خودتونه، من میرم بیرون. من خیلی از این اصلا ناراحت شدم.
نه ناراحت نباید بشی، نه شما کار خراب کردید عزیز. ببینید شما اومدید به یه بچه تو این سن و سال این حرفو زدید که مادری میریم و تو هم میتونی اینجا باشی و او اصلا رفته برای خودش یه جایگاه و پایگاهی پیدا کرده، با بچه ها حرف زده، چیزایی در ذهن و فکرشونه. شما یه چیزی رو خراب کردید، شما قرار نبود اونو میساختید، یعنی از اول قرار نبود این فکر خام به سهرتون میامده که ما این بچه رو بذاریم بریم 3-4 روز برای که بخواییم بریم گراجویشن. این گراجویشن جزی تشریفات مثلا در امریکا که خبری نیست، بعدم نه اگر اون نمیاد با شما ضرورتی برای رفتن شما نبوده، یا از قبل ترتیبش رو میدادید که در این 4 شبی که شما نیستید اون بره منزل یکی از دوستان تا اینکه درست برای
همین آدم کردیم منزل یکی از دوستان قبول نمی کنه، میگه میخوام خونه خودمون راحت باشه.
بنابراین خونه خودشون رو اگر میشه بهش اطمینان کرد که من جای شک دارم تنهایی میشه گذاشت، ولی با پارتی خیر. بنابراین شما هم که حالا اون واکنشو دارید، بنابراین شما از سفر بگذارید عزیز، خیلی ساده است مسئله، همچه چیز عجیب و غریبی نیست. اون دختر خانم هم ترجیح میده مادرش اونجا باشه تا شما باشید.
بله من الان فکر میکنم که یعنی به این نشستم که این سفر رو کنسل کنم نرم، منتها الان چیزی که من ازش ناراحتم اینه که مثلا یه خورده این یکی دو هفته پیش احساس کردم بعضی وقتا من دروغ میگه، مثلا شب آخر هفته اجازه میگیره با دوستاش بره بیرون، مثلا من و شوهرم تا ساعت 12 شب بیداریم، خب هنوز نیومده، بهش زنگ میزنم یا تکس میدم میگه مثلا نگران نباش، بعضی وقتا میگه تو حرفاش میگه فقط تراست می، دو هفته تراست می.
اصلا I have not to trust یعنی چی عزیز؟ من برای چی باید به تو اطمینان کنم؟ من اطمینان به تو میکنم، من به تو اطمینان میکنم درباره وقتی اینجا هستم دوستات بیای، ولی اطمینان نمیکنم به اینکه دوستات اینجا بیان. داستان تراست نیست، تراست هرچی حدی داره عزیز.
من کار بعدی نمی کنم، با دوستان میشینیم مثلا یا بیرون توی رستوران یا خونه یکیشون میشینیم پلی استیشن بازی میکنیم، یا اگر یه فیلم نگاه میکنیم یا سینما میبینیم، تو چرا هی به من زنگ میزنی، چرا هی تکست میدی؟
نه 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 مسئله با هم مخلوط نکنید، نه مسئله من اون یه قصه دیگه است. اون برخی از اوقات کار نه سب کن، برخی از اوقات اون کار درستیه، برخی از اوقات کار بسیار غلطیه. نه مسائل مخلوطش نگاه. شما اگر میخواید ببرید موضوع رو اون تموم شده است، راجبه تراست به فرزندتون بزنید، بریم راجبش حرف بزنید. بعدم شما انتظار داشتی، ببینید نگاه شما خیلی ساده انگارانه است به موضوع و من باش راحت نیستم. اینکه شما تصور کنید که فرزند شما با اون همه مسائل و مشکلاتی که داشته، پدر مادری که از هم جدا شدن، دوران سرگردانی و سردرگمی ها رو داشته، بعد باشه آمده برای یکی دو سالی از اون جایی که هست و از اون زندگی متنفره، حالا خوشبختانه یه جوری با محیطش کنار آمده و چون یه توانایی ها و قابلیت ها و شرایط و موقعیتی داشته خوب شده، حالا همه چیزش خوبه. نه علاوه بچه ها اگر شما تو خانواده بودید و شوهرتونم یا پدرش هم با شما بود و همه چیزم درست بود، هنوز بچه تون میتونست به شما دروغ بگه و پنهانکاری بکنه، کدام بچه هست که نکنه. بنابراین موضوع این نیست، موضوع این است که در حدی باشه که خطر و ضرر جدی یا برخی از اوقات غیر قابل برگشتی رو به وجود نیاره، و ضمناً وقتی ضرورت نداره ما اون رو به وجود نیاریم. شما ای به من میخواید بفرمایید که به تدریج احساس میکنید که دو پسرتون غیر از شماست، مطمئن باشید چنینه، او حتما مثل شما نخواهد بود، حتما مانند شما جهان رو حس و احساس نمیکنه و آنگونه با موضوع ها برخورد نمیکنه، حتما. و معلومه که اینجا و اونجا به شما دروغ میگه، پنهانکاری میکنه، کار بد میکنه، کار زشت میکنه. امید من این است که مسائل جزئی کوچکی باشه، درست مثل گرفتن یه جریمه یا یه تیکت یا مسائل از این قبیل، نه تصادف مرگبار. و الا اینکه شما بخواید همه چیز آروم و آسوده بره، شما نه زندگی آروم و آسوده داشتید، اگرم میداشتید همچنان انتظار چنین شرایطی رو باید میکشیدید. بنابراین مسئله رو با هم مخلوط نکنید و بعدم نخواهید حالا با یه موضوع مسئله دیگری رو حل کنید. شما یه چنین کاری دیدید قبل از که اصلا شما من بگید، من همچین کاری رو باش مخالفم. من اینقدر با مسائل مربوط به این روبرو شدم که پدر مادر رفتند و بچه ها اومدند و اون به دوستش گفته و اون یکی آمده و بعد نرفتند و بعد چیزایی تو خونه بود و بعد پلیس آمده و بعد مواد مخدر بود و بعد گرفتاری درست شد. و چه ضرورتی داره این کار؟
نه من فکر میکردم میتونم بهش اعتماد کنم، خیالم راحت باشه. باز با این حال از دوستمون خواستیم که شبا بیاد اینجا، دیدم خیلی عکس العمل بدی نشون داد راجع به این موضوع.
نه نه ببینید سرکار خانم، قطعتون میکنم چون برام مهمه، بی خود شما هم چی فکری کردی؟ این مثل این که شما بگید من تصمیم گرفتم مقدار پولم بذارم در خونه یا تو خیابون بعد فردا برم بردارم. ما که قرار نیست بی خودی اطمینان کنیم که نشانه سلامت نیست. من همیشه عرض کردم که شما به من یه توصیه درباره یک نمیدونم خوردن گلگاو زبون بکنید بهتون توجه میکنم، ولی اگه به من بگید قرص قلبتو نخور مطلقاً بهتون اعتماد نمیکنم، تراستتون نمیکنم، برای که شما این کاره نیستید. بنابراین مورد داره عزیز، شما بیاید 100 دلار بخواید ممکنه بهتون بدم، بگید 100000 دلار هم چه پولی به شما نمیدم، معلومه تراست نمیکنم شما رو. بنابراین بذاره بدون چی دارید و درگیر اون بحثا با بچه‌ها نشید که you don't trust me بسته به چی داره، نه سر خیلی چیزا اصلا I don't trust you. من با اینو باید روشن کرد جان.
من مثلا شوهرم خیلی مثلا وقتایی با من میگه که مثلا الان توی این سفر خیلی دلش میخواست من باشه همراه باشم، الان امروز که فهمید من نمیام سلا نمیدونم به خاطر این اتفاقی که داره میفته، خب دلخور شد، میگه تو رو فساد کنترل نداری، تو زیاد مثلا بهش لابد آزادی دادی، یا
دیگه حرف از این بی خودی نمیشه زد که ما تصور کنیم حتی نه تنها بچه 17 ساله 7 ساله باید در اختیار و کنترل ما باشه، یعنی چی؟
یعنی نمیتونی ما رو بچه همون کنترل داشته باشی؟
نه شما چه کنترلی میتونی داشته باشی؟ یعنی چی رو بچه هم کنترل داشته باشیم؟ شما باز هنوز اون ایده عجیب و غریب دارید. ببخشید شما این بچه رو به این دنیا آوردید و زندگیشو به هم زدید، حالا یه دفعه طلبکارش هم شدید که بخواید کنترل داشته باشید که به میل شما عمل کنه؟
خب نباید، یعنی مواظبش باید باشین. نمیدونم
آخه دیگه. عزیز موضوع با هم نه، ببینید چرا موضوع رو شلوغ میکنید سرگا خانم؟ شما مورد دارید، چرا میاد بحثای کلی میکنید که هر کسی بهتون هر جواب بده معنایی نداره؟ مورد به مورد چرا گفتم مخلوط نکنید؟ شما هی میخواید یه بحث کلی بکنید از اون نتیجه جزئی بگیرید، مثل که من برگردم شما برگردید بگید که مثلا چینیا باهوشترن یا ژاپونیا مثلا در امریکا جنایت بیشتر میکنن که البته چنین نیست، پس اسپانیش ها عیبی نداره، همچین نتیجه گیری باید چی میکنید؟ رها کنید، شما مورد به مورد دارید. همسر شما وقتی برمیگردن میگن رو پسرشون 17 ساله تو باید کنترل داشته باشی، یعنی چی؟ یعنی باید بهش بگی که تو میمونی خونه هیچ کس هم نمیاد خونه؟
دقیقاً میگه باید بهش بگی شما میمونی خونه و هیچ کس هم اجازه نداره بیاد، ما داریم میریم 4 روز سفر.
ولی گفت
باید اختیار اطاعت کنه.
نه نه ولی اگر نکرد چی میشه؟
میگه چرا نمیکنه؟ برای اینکه تو مقصری، برای اینکه تو بلد نیستی پسرتو درست تربیت کنی، کنترل روش نداری. اون از تو
ببخشید ایشون چیزی به اسم تربیت از کی تا حالا فرماندهی بوده؟ از کی تا حالا ایشون که پس دخترشون تربیت کردن به دخترشون هرچی میگفتن عمل میکرد؟ این حرف ها یعنی چی خانم؟ اگه دنبال بهانه میگردید و هم دعوا کنید یه قصه است. نه ببینید هر دوی شما چون حرفی تو هوا میزنید میتونید خیلی راحت با هم بحث بکنید، آخر کارم نفهمید چه شد. مسئله ما اصلا چیزی به اسم ترس و تنبیه کنترل دیگه نداریم. دوران ترس و تنبیه کنترل گذشته. این بچه الان اگر درد سر برای شما درست بکنه یه سال دیگه ول کنه بره چیکارش می‌تونید بکنید؟ این بچه یه دو سال دیگه افتن ازدواج کرد رفت معتاد شد چیکارش بره؟ چه کنترلی می‌تونید داشته باشه؟ ایشون می‌تونه روی بچه 18 ساله کنترل داشته باشه بیاد من 100 تاشو ببینم دستش بن چه می‌دونه بکنه؟ یعنی چی؟
خوشم میاد من الان با یه پسر 17 ساله با این شرایط چجوری رفتار بکنم؟
چی شو نمیری سفر؟ تو پدرش هم دلش شوهرتون دلخور میشه بشه. حرفایی هم که ایشون میزنه بی‌معنی است. آخه عزیز مورد باز ببینید رفتید شما یه سراغی بگید من این بچه چی کار بکنم، مثل که من شما بگم من تا آخر عمرم چی بخورم، آخه این شد سوال؟ ببینید اشکال کار من با شما هی خواستم نگهتون دارم همینه که نیاید مسائل رو هم بریزید که نتونید حلش کنید، تیکه تیکه با موضوع برخورد کنید. شما
آقای دکتر من دیگه بعد از اینکه بهش گفتم که یکی از دوستان قراره بیاد اینجا بلافاصله صداش از تو اتاق شنیدم داره با یکی از دوستاش صحبت میکنه که مامان من یه همچین قراری گذاشته و اصلا تمام برنامه ها به هم خورد. داشت من شنیدم.
معلومه اصلا تردید نداشتم چنینه.
بله بعد من صبح اون تلفن آخری که دیشب زده بود رو پیدا کردم، زنگ زدم ببینم این کی بود. آخرین مکالمه ساعت 11 شب باش صحبت کرد که داشت این خبر رو میداد، یکی از دوستانش گوشی رو برداشت که دیدمش. خودم بهش معرفی کردم گفتم که من میتونم ازت خواهش کنم به پسر من نگو من به تو زنگ زدم، ولی چون این برای من سوال پیش اومده شما برنامه‌تون چی بود می‌خواستیم 4 روز بریم سفر، از اونم خواهش کرد من نگم چیزی به پسرم، قول دادیم به هم. گفت به من فقط تنها که ما یه گروه 15 نفره هستیم گفت هر بیان اینجا جا میشن، حالا دوستای دیگه هم هستن که اونا هم حتما 20-25 نفر با خودشون میارن. خب بعد اینا رو شوهر من شنید گفت به به اینجا میشد نمیدونم در باز و همینجور همه میان و خدا میدونه چه بلاهایی پسرتون میخواد پسرتو بیاره.
دقیقا حرف درستیه عزیز، شما به من نگفتید، من به شما گفتم چنین میشد.
بله شما گفتیم.
بنابراین پس اون یه واقعیت احتیاج به تحقیقات هم نداشت. شما قرار بوده که بی خودی برای یه داستان گریجویشنی همچین داستانی رو نسازید. و حرف شما یعنی تصمیم شما برای این که او رو تنها بذارید پارتی باشه اشتباه بوده. حرف همسرتون هم که بچه نباید چنین باشه هم اشتباهه، برای که با واقعیت ها نمیخونه. ما تو جهان واقعیتیم، ما تو دنیای تا
نه سب کنید.
بعد ازتون خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اخبار رو بشنویم. من در خدمت هستم، روی خط باشید. خواهش می‌کنم. شنگوان رجمند بعد از شنیدن چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
همین پنج شنبه شب شعر و موسیقی در کلاب تهران، همین پنج شنبه بهزاد با صدای گرم خود در کبری تهران.
همه نهر و نیاز نیش خدا گفتن را نوشتن یه نام با منتظر
همین پنج شنبه بهزاد با صدای عاشقانه روز بهزاد در کبری تهران.
لیلا در با کن منام، گشت در با کن منام، این چه در با کردنه، این زهد بال منه، این زهد بال منه.
کبری تهران 818-985-5800. شب که میشه هیچ جور کبر تهران نمیشه.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان در با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیاویهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 کوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Thank you.
live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد به شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. یک شناگر ایرانی فاصله بین جزیره تنب کوچک و تنب بزرگ را شنا می کند. خبرگزاری مهر گزارش داد حسین اشتری، غواص و شناگر ایرانی، فاصله 15 کیلومتری بین دو جزیره تنب کوچک و تنب بزرگ را به مناسبت روز ملی خلیج فارس شنا خواهد کرد. این برنامه با همکاری شهرداری تهران و سازمان عمران مناطق این شهرداری برگزار خواهد شد که هدف از این اقدام را پشتیبانی از نام خلیج فارس و نمایش اقتدار و همچنین صلح طلبی ایران در منطقه عنوان کردند. شبکه خبری ABC7 گزارش داد به گفته تحلیلگران قابلیت‌های موشکی کره شمالی بیش از این که به واقعیت نزدیک باشد تخیلی است. تحلیلگران پس از مشاهده ویدیوهای اخیر از رژه نظامی کره شمالی میگویند شواهدی به دست آمده که موشک‌های جدید این کشور ممکن است جعلی باشند. روز گذشته یک مقام ارشد ارتش کره شمالی ادعا کرده بود کشور او قادر است با یک ضربه ایالات متحده را شکست دهد. همچنین اوایل همین هفته کره شمالی وعده داده بود که در طی یک عملیات ویژه و تنها در عرض چند دقیقه میتواند کشور کره جنوبی را با خاک یکسان کند. اما تحلیلگران میگویند در موشک‌های نمایش داده شده کشور کره شمالی ترکیبی از سوخت مایع و اجزای سوخت جامد بوده که این دو با هم مورد استفاده برای پرواز قرار نمیگیرند. علاوه بر این پوسته موجدار موشک نشان می‌داد که فلز مصرف شده در آن به علت نازکی بیش از حد مقاومت لازم برای پرواز را نداشته است. شبکه خبری ABC7 گفت به طور یقین مشخص نیست که روش طراحی این موشک‌ها به منظور به اشتباه انداختن تحلیلگران بوده و یا واقعاً این موشک‌ها غیر واقعی و بدون قابلیت هستند. دادگاه بین المللی کیفری در شهر لاهه چارلز تیلر رئیس جمهوری سابق کشور آفریقایی لیبریا را در ماجرای قتل عام گروهی از مردم کشور سیرالئون همسایه لیبریا مقصر شناخت و او را محکوم کرد. چارلز تیلر که اینک 64 سال دارد در 11 مورد متهم است که با اقدامات خود موجبات کشتار 50,000 نفر از مردم سیرالئون و زجر و شکنجه و تجاوز جنسی به بعضی دیگر از آنها را فراهم کرده است. وی کلیه این اتهامات را از طریق وکلای خود رد کرده است. و به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون 64 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا به 54 و فردا حداکثر به 68 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فقط یه سری سوالی ازتون میپرسم که الان هر لحظه پسرم از مدرسه میرسه نمیخوام بفهمه. چیزی که الان چند دفعه به من ثابت شده اینه که این اواخر به من دروغ میگه. مثلا آخر هفته میره با دوستاش بیرون با اجازه منم میره، بعد مثلا ساعت 12 که من دارم میخوابم بهش زنگ میزنم یا تکست میزنم میگه مثلا من دارم میام، نگران نباش شما رو بگی بخواب. بعد صبح که بیدار میشم بهش میگم ساعت چند اومدی، میگه مثلا 11:30، در حالی که من خودم تا 12 بیدار بودم. دو سه دفعه مثلا ما حتی تا 2 مثلا من شوهرم بیدار بودیم، بعد مثلا صبح گفته دوباره ازش بپرس، مثلا پرسیدم میگه 1:00 اومدم.
خب شما باید چی ثابت کنید که شما دروغ میگه؟ معلومه دروغ میگه.
من میخوام ببینم اصلا من باید چی بگم الان وقتی
ببینید عزیز، بچه ها اگر دوستای خوبی دارن، جای خوبی میرن، کار خوبی میکنن، خیلی این ماجرای زمان مسئله رو حل نمیکنه. به من میگید بهتره بیاد خونه قراری که میذاره با شما رو انجام بده باهاتون کاملا موافقم، ولی معمولا نمیکنه. بنابراین
من مثلا میخوام حرفتون رو قطع کنم، مثلا شوهر من میگه خود باش جدی باش.
میتونین جدی باشید، میتونین جدی
باید بهش بگی که قانون داره، تو باید تا ساعت 12 شب هر جا میری آخر هفته با دوستات 12 خونه باشی.
میگه نمیام، چیکار میکنین؟
خب میگه که اگه گفت باید بهش بگی که این باید طبق قانون من باشه.
نه من نمیفهمم. نه خب شما که رفتی سر رحمت به دیکتاتوریا اونجا باز ترس از ترس مرگ و زندگیشون این کارو میکنن، شما چی میگید؟ نه حالا نیومد مثال دو بچه با چیکارش بکنی؟ بعدش به من بگی.
خب دیر میاد، همش دیر میاد.
سرکار خانم نه، چرا با من اون بازی رو میکنید که شوهرتون شما با هم میکنید؟ نه من اون بازی رو درک میگم، الان نیومد تا سه بعد شب، شما میخواید چیکار کنی؟
شما بگید من چیکار کنم.
نه هیچ کار عزیز، اون کار نمیکنه.
من نمیدونم چیکار کنم، من نمیدونم، من جواب شوهرمو نمیدونم چی بدم. میگم حرفش حسابه، حریف این پسر نمیشم، نمیخوام باش در رو درگیر بشم.
سرکار خانم حرف شوهر شما حساب نیست. آخه ببینید شما میاد وسط حرف بعد به حساب خودتون فکر میکنید که چه حرف حسابیه. شما
میگه پسر تو باید از تو حرف شنوی داشته باشه، باید بهش بگی قبل از ساعت 12 شب باید خونه باشی. باید بهش بگی پس تو باید از این خونه بری، پس نمیتونی جز این خانواده با این خونه قانون داره.
بسیار عالیست، بچه تون هم میره معتاد میشه بعدم میمیره، مبارکتون باشه چون شما قانون وضع کردید. شما چی کارید که قانون وضع میکنید؟
اوکی پس فقط سه شب بیرون باشه، وقتی میاد من چی بگم؟ سه شب من میخوام زیتر بیاد خونه، من فقط میخوام ببینم چه عکس عملی من باید نشون بدم که درست باشه. آیا باید باش جدی باشم یا خیلی دوست باشم، رفیق باشم؟ اصلا خاطی کردم، اصلا حالم بده، واقعا نمیدونم من با چی کار بکنم.
برای که سرکار خانم شما نه گوش شنوا دارید نه حاضر هستید قوانین بی خودی رو که شما و شوهرتون هجوری سرهم میکنید رو رها کنی.
من هر دو طرف آقای دکتر به خود زیر فشارم، از طرف های شوهرم.
معلومه معلومه که زیر فشاری، برای که این موضوع ها رو این نتوین حل کنید. همه ی آدم ها زیر فشارن. من شما برای کارتون نیستید، من برای شما ازدواجتون نبودید. من خب بنابراین زیر فشار که منو تحت تأثیر قرار نه هستید که هستید. شما بچه میخواید بزرگ کنید، با بچه تون اختلاف نظر دارید، زیر فشارید، خطر ناراحتی است، نگرانی است. واقعیات رو که نمیشه انکار کرد عزیز.
خب حالا باید چی کار کنم الان؟
هیچی. شما
مثلا دروغ نگی به من یا دیر میاد به شیرات نگیرم.
سرکار خانم به شما دروغ نگه، همه آدما وقتی که میترسن و زیر فشارن دروغ میگن. حالا بخواید چیکار کنید؟ شما به من نشون بدید جز بیماران آدما وقتی میترسن دروغ میگن. این اول. شما پس اگه دلتون میخواد بچه‌تون بهتون دروغ نگه، درش ترس رو به وجود نیارید. پس این موضوع اول. دروغ میگه که میگه، شما به ارزمند که توجه نمیکنید، شما تو دنیای خودتونید. من خدمتتون عرض کردم که اصلا من فکر نمیکنم پسر و دختری باشن که پدر مادرشون دروغ نگن، نوجوان و جوان. خب چی میگید شما؟ اونا که قرار نیست، شما به بقیه هم دروغ میگید عزیز، نه به خاطر اینکه علیه اوناست، دلیلی براش نمیبینید. حتی اگر الان همسرتون بگی باش حرف زدید، برای اینکه چون میدونید فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، اونم اصرار میکنه، دعوا میشه، میگید بله. مثال در اینجا نمیخوام بگم کار درستی کردید، من اونو تایید نمیکنم، ولی میخوام بگم پس یک دفعه چیزی به اسم دروغ گفتن رو راه اندازید. شما چیزای دیگه مهمتر رو دارید خراب میکنید، ولی میگید دروغ به من نگه. برای چی دروغ شما نگه؟ این شماره یک. برای دروغی که اون میدونه شما میدونید و میفهمید که دیگه دروغ نیست. بچه که ابله نیست که متوجه نشه که به جای 12-3 اومده و فکر نکنه که شما ممکنه بیدار باشید یا بیدار بمونید یا دو بیدار شده باشید ببینید نیومده بفهمید. بعدم وقتی به صورتی که شما ازش سوال میکنید معلومه وقتی با هم اختلاف دارید حتمیه. اونم یه بازی است که دارید شما میکنید. من حرفم این است که اگه میخواید بازی کنید بازی کنید، اگه نمیخواید بازی کنید صراحت و صداقت رو داشته باشید، با هم بشینید و صحبت کنید. ولی شما اینجا یه دفعه درغ از این داستان این که شما صحبت کنید و یه قراری بگذارید، یه قرار واقعی و ممکنی، شما یه دفعه یه قانونی رو وارد سیستم میکنید که همسرتون میگن این بچه باید ساعت 12 بیاد، اگرم نیاد، چون اونها من میدونستم پشتشون رو میگید ولی بنجا دو دفعه فشار آوردن، باید بره. بنابراین هر بچه‌ای که ساعت به فرمان پدر و مادرش که باید یه ساعتی بیاد نیومد، باید انداختش دور. یعنی من اگر یه دفعه تخلف کردم باید دارم زد. آخه اینا که حرف نیست عزیز، اینا نشون دهنده خشم همسرتونه از شما و پسرتون و رابطتون.
بله میگه شما با هم برنامه‌ریزی خودتون میکنید بدونی که از من مشورت کنید، بهش اجازه میدی دوستاشو بیاره بدونی که از من بپرسید.
ممکنه یه جای حرف ایشون درست باشه، ممکنه جای غلط باشه، ولی ایشون باید میدونست که وقتی میره با یه خانومی ازدواج میکنه که بچه 12 13 ساله داره و اون بچه رو داره از ایران میاره اینجا و اون بچه 2 3 سال اول از اینجا متنفره و میخواد برگرده، ایشون قرار نیست که تصور کنه یه دفعه یک پسر مطیع ایمانند خودشون، نه حتی پسر خودشون پیدا شده که میخواد ببینه ایشون چه میکنه، مثل سایه دنبالش بره. خب ایشون غیر واقع بینانه با مسائل برخورد میکنه.
بله ایشون انتظار داره که این خیلی مطیع باشه و نیست. دقیقا نمیتون
بنابراین روزی که شما فکر کردید که قرار جهان به میل شما بچرخه، خب اون وقت است که گیر میافتید. ما همچی دنیایی نداریم عزیز. ایشون بقیه موارد زندگیش مطابق آنچه که ایشون درست میدونن و دستور میدن عمل میکنه که این دومیش باشه. نه، به همین جهت است که شما مسئله و مشکلتون یک، خود شما دو نفر هستید در ارتباط با هم. دو، مشکل شماست درباره این که نمیدونی، چون از حرفاتون پیداست که کار درست پرورش و تعلیم تربیت و برخورد با یه نوجوان 17 ساله که از یه ازدواج دیگه هست چه است. سه، شما یه بچه‌ای داری که خوشبختانه بر اساس حرفایی که میزنید خیلی از این بدتر میتونست باشه ولی نیست، و از این بابت به جای اینکه اون رو به فال نیک بگیرید و همون رو بهش قناعت بکنید، حالا اومدید بازی در آوردید برای بچه 17 ساله تو امریکا سر ساعت اومدن و نیومدن. جمله‌مو تکرار میکنم، چه خوبه که رعایت این اصول رو بکنه، ولی این نکردن که نمیشه همه چیز رو به هم زد. یعنی یه اصولی هست در این گونه موارد. ببینید شما تو روابط اجتماعی که جهان به میل من و شما حرکت نمی‌کنه، شما تو رانندگیتون، توی محیط کارتون که شما نمیگه درست و غلط و خوب و بچه، تو سیستم سیاسی اقتصادی مگر دنیا از من میپرسه؟ آخه من نمیدونم چقدر با دور از واقعیت باشه. پس باید بدونید شما دارید اونجایی که زورتون به حساب خودتون که اشتباه می‌کنید میرسه، دارید زور میگید. از نظر من قانون شما زوره. این که شما بشینید به پسرتون بگید پسرم ما یه همچین احساسی داریم، من و پدرت نگران میشیم، ناراحت میشیم، ترجیحمون اینه، خوشحالمون نمی کنه با توجه به زندگی تو، درس تو، بیا با ما یه قراری بگذار و واقعا سر اون قرارت بیست. اون وقت است که میشنه با شما مذاکره میکنه و بعد ازش میخواهید که تو بیا بر اساس این قرار حرکت کن. مهمش هم اینه که این قرارها یه جوری باشه و نباشه و بگذرید، برای که اینا موضوعی مهم نیست. من همیشه عرض کردم نوجوان و جوان امروز در شرایطی که یه ذره محیط خانوادگی و زندگی ما غیر عادی است، که مال شما حتما همینطور غیر عادیه، دو تا داله که موضوع اصلی منه، یکی درس بخونن، یکی دردسر درست نکنن. حالا در این که نمونه باشن و گوش به فرمان من باشن، من هم چیزی رو نمیخوام. درس بخونه، دردسرم درست نکنه. پس بنابراین خطاهای کوچک جزئی از این قبیلی که شما دارید میگید من اذیت نمیکنه. خطرات جدی که برای خودش و دیگری در سر درست کنه، مشکلاتی به وجود بیاره که راه برگشت و بازگشت نداشته باشه، غیر قابل جبران باشه، اونا رو باید مواظب بود. و الا اینکه حالا شما گفتید 12 بیا، حالا 2 نیومده. اولا ببینید یه ذره واقع بینانه نگاه کنید. بچه‌ها کاری رو که ساعت 12 میکنن دو هم میکنن، دو بعد از ظهر هم میکنن، 10 صبح هم میکنن. ما این حساسیت گرفتار کنندمون به خاطر گذشته ذهنیمون و تاریکی و شب که هنوز ماها داریم. برای چه تفاوتی است بین ساعت 2 بعد از ظهر و 2 بعد از نیمه شب؟ به من میگید یه محیط و شرایط دیگری حاکمه، اونو میفهمم. ولی اون چیزی که من و شما رو نگران میکنه که فرض کنین بچهای ما درگیر روابطی بشن یا روابط جنسی بشن که بده، یا روابط دیگری بشن یا درگیر مواد مخدر بشن، اینا بچهایی هم که ساعت 8 شب میان این کارو میتونن بکنن. پس مسئله زمان مشکل ما نیست. عدم تناسب زمان رو میفهمن، ولی این چیزی نیست که دیگه حالا با اون بشه چیزی رو ساخت یا ویران کرد. بنابراین شما بهتره ببینید با کی روبرو هستید، چگونه میتونید با همکاری او، قبول او، قرارداد او نزدیک به اون چیزی بشید که شما هم میتونید اون رو بفهمید و بپذیرید، و بعدش هم امیدوار باشید که از 10 مورد 8 مورد مطابق قراری که با شما گذاشته عمل کنه که مسئله‌ای به وجود نیاره. ولی بیش از اون نمیشه انتظار داشت. آیا من و شما اون چیزایی که خودمون خوب و درست میدونیم و انجام دادیم و میدیم؟ حتما نه عزیز، من بارها گفتم من نیمی از اون چیزایی که خودم باور دارم درست میدونم، خوب میدونم و خودم انجام نمیدم، حالا اومدم از پسرم میخوام که شماها انجام بدی، اونم افکار عقاید من رو که اصلا تو سیستم اونا نمیخونه و بعدا اونا مال 30 سال بعد از منن، من در ایران بودم اونا تو امریکان. آخه عزیز غیر واقع بینانه است. شما دوتا یه بحثی میکنید که ریشش چیز دیگه است، نارضایتیتونه احتمالاً از زندگیتون یا رابطتون که امیدوارم نباشه، نارضایتیتون از طریق پرورش و تعلیم تربیتتون، نارضایتیتون سر موضوعی دیگر. خود داستان ازدواج شما که ازدواج کردی تو جدا شدی تو با یه مرد دیگه ازدواج کردی تو راهی امریکا شدی تو یه پسر داشتی تو آوردید اینجا و ایشون هم که از حرفاتون پیداست حال نمیدونم شاید بیشتر یه دختر داشتن که با شما هم زندگی نمیکنه، یه زندگی به اصطلاح شلوغی دارید که حالت عادی و معمولی نداره، حالا یه دفعه وسط این شرایط به هم ریخته من شما انتظار روابط عادی داریم؟ نه، با همسرتون صحبت کنید، به یه توافقایی برسید، درگیر این تهدیدا و توپ و تشرا نشید، با پسرتون تنهایی صحبت کنید یا با کمک همسرتون مسئله حل کنید، موضوع هم از قبل یه مقدار پیش بینی کنید که به اینجا نرسه، یعنی این کاری که شما گفتید من هرگز به بچه‌هام اجازه همچی چیزی نمیدادم، اگر اهل پارتی بودم من اصلا نمیدونم وقتی میرم چه خبر است، ولی اصلا مشکل من با اونا اینا نبوده، ولی پارتی کنی که 25 تا یا 15 تا 40 تا آدم بریزن سه شبانه روز اونجا، این کار هیچ پدر مادری نباید بگذارن، هیچ، برای که اصلا مهم نیست، برای که اصلا جایی برای این کارا نیست، برای از این فرصت ها که نباید اینگونه استفاده کرد، اینا خطرناکه. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به طلا و جواهر علاقمندید ولی نمیخواهید قیمت موجود در بازار را بپردازید، بهترین موقعیت فرا رسیده. در پان 90210 حراج جواهرات به ودیعه و گرو گذاشته شده که مدت بازپرداخت وام آنها به سر آمده آغاز می شود و به همین دلیل پان 90210 درهای خود را فقط برای 5 ساعت باز می کند تا این طلا، جواهر، ساعت و یا سنگهای قیمتی را 50-75% کمتر از قیمت بازار به شما عرضه کند. یک شنبه 29 آوریل از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر پان 90210 در 249 بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز بیایید و خود قضاوت کنید 50-75% زیر قیمت بازار. یک شنبه 29 آوریل از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر در 249 بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز.
تا به حال طلوع آفتاب رو بر فراز صحرای عربستان مشاهده کردید؟ اهرام ثلاثه مصر رو چطور؟ هیچ وقت در ساحل دهب غواصی کردید یا میدونید تماشای معبد جوپیتر چه حسی داره؟ شاید الان وقتشه. هواپیمایی امارات روزانه بدون توقف به دبی و 16 مقصد دیگر در خاورمیانه از جمله تهران پرواز دارد با سرویس‌های استثنایی که زبان زده همگان است. از وبسایت emirates.com/usa دیدن کنید. Fly Emirates. Hello tomorrow.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، آیا مطمئن هستید که وام ملک شما کمترین بهره ممکن را دارد؟ آیا می‌خواهید با خیالی آسوده همیشه پایین‌ترین بهره وام را داشته باشید بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنید؟ شرکت آرتا فاینانشال به مدیریت آقای دین نه تنها بهره وام شما را بدون هیچ هزینه‌ای به کمترین نرخ روز کاهش می‌دهد، بلکه برای مدت 10 سال پایین‌ترین نرخ بهره را برای شما تهیه می‌کند. و اگر در حال خرید ملک هستید، برای کسب اطمینان از بهترین شرایط وام بلافاصله با آقای دین در آرتا فاینانشال تماس بگیرید. 1-877-215-1617 آسودگی خیال یک بار برای همیشه. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. 1-877-215-1617 For lowest rates and best loan programs call Arta Financial at 1-877-215-1617 1-877-215-1617 artafinancial.com NMLS number 315730 An equal opportunity lender.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام من هستین؟
بله بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من سوالم راجع به شناخت آدم ها و مخصوصا جنس مخالفم. من 4 سال با پسری دوست بودم. البته این دوستی با اینترنت بود. اون زمان من ایران بودم، اون امریکا بود. وقتی به اینجا اومدم اون
نصب پس... کنید شما تو 4 سال با هم حرف زدید بدون که همدیگر دیده باشید از نزدیک؟
بله.
شما چند سالتونه؟
من الان 24 سالم.
ایشون چند سالشه؟
اون الان 30 سالشه.
خب شما میدونید وقتی با یک کسی از طریق تلفن یا اینترنت یا عکس و اینا ارتباط برقرار میکنید، بیش از اینی که با او به عنوان یه پدیده موجود و مادی و محسوس و ملموس باشه، در دنیای ذهن و خیالتون یه چیزهایی از اون آدم میسازید، برای اینکه افکار آدما و گفتگویی که از طریق گوش صورت میگیره یه تصویری به من شما میده که با واقعیت ها معمولا نمیخونه، و بعدم بنابراین شما یه رابطه‌ای داشتید. خب بعدش چی؟
بعد من به اینجا اومدم، خب دیدمش، همون روز اولی که رسیدم دیدمش، ما هم دوست بودیم، بیرون میرفتیم و اینا. این مشکل مالی شدیدی داشت، حالا اینطوری که خودش میگفت، احتمالا دروغ میگفت. منم خب یه مقدار پول با خودم آورده بودم. من 2000 دلار بهش پول قرض دادم، با وجود اینکه شرایط مالی خودم هم اصلا خوب نیست، خودش هم میدونه. یعنی تمام پولی که اون موقع داشتم بهش دادم. بعد از اون هر چقدر که بهش میگفتم دیگه منم خونه اجاره کردم، پولمو لازم دارم، این هی میگفت بعدن میدم. منم اصلا فکرشو نمیکردم که این پول منو بخوره، پولمو برنگردونن. هرچی مثلا دوستام و خانواده اینا میگفتن این نمیخواد پولتو بده، اصلا هیچ جوری باور نمیکردم و مطمئنم بودم که خیلی پسر خوبیه. ولی بعد از اون دیدم که اصلا به تلفن‌های من جواب نمیداد، مثلا اگر با یه شماره دیگه تماس میگرفتم اون موقع جواب میداد، بعد میدید منم حت میکرد، مثلا دیگه گم و گور شده نیست. و حالا گذشته از این که مثلا من متوجه شدم که اصلا این پسر اونی نبود که من فکر میکردم، حتی بعد از این که دیدمش. تو روابطم بین حتی دخترها هم میبینم که خیلی وقتا اصلا اونی نیستن که من فکر میکنم.
آخه شما که عزیزم ملاک خلقت نیست. ببینید عزیز، شما اولا من و شما ملاک خلقت نیستیم که بدونیم اون چیزی که من و شما حس میکنیم، احساس میکنیم واقعیته. دوم، وقتی شما از راه عوضی میرید مثل موردی که شما گفتید، چه انتظار داری که آدم ها رو بشناسید؟ شما روزی که از طریق نمیدونم اینترنت و اینا با کسی آشنا میشید، شمایید که دارید او رو در ذهنتون میسازید. این آدم حتما اون آدم نیست. خب من اگر تصمیم گرفتم شما رو فکر کنم قدتون 6 فیته به جای 5.5، خب این که بعدن نباید بگم که چرا مردم که 6 فیت من فکر کردم هستن 5.5، خب من بی خودی فکر کردم. و بعدم شما، حالا اصلا این موضوع مهمی نیست، آدما جنبه ها و جلوه های مختلف دارن. یه آدمی الان آرومه، بعدن نگران میشه، بعدن عصبانی میشه، بعدن غمگین میشه. کسی دروغ نگفته. این منم با جنبه‌های مختلف. الان گرسنه‌ام، غذا می‌خورم، نیم ساعت بعد میاد میگید خب تو که گرسنه‌ای بریم غذا بخوریم. من میگم دیگه گرسنه نیستم. شما نمی‌تونید بگید چرا دروغ میگی؟ خب من گرسنه بودم، غذا خوردم، سیر شدم. بنابراین چرا من و شما درباره تغییر آدما و اینکه آدما در جای مختلف نقش‌های متفاوت رو ایفا می‌کنن مسئله دارین؟ من معلومه اینجا رو خط رادیو نقشم الان با دوستانی که داشتم صحبت می‌کردم متفاوت، پشت فرمون که میشتم رانندم با راننده دیگه، پلیس منو نگه داره، من به عنوان راننده باش برخورد می‌کنم، نه کسی که اومده از من سوال داره رو خط رادیو. و نمی‌تونه کسی به من بگه تو دو تا آدم متفاوتی. خب معلومه به این معنا متفاوتم. ببینید عزیز، ما جنبه‌های مختلف متفاوت داریم که در جای گوناگون اون رو به تفاوت نشون میدیم. من رابطم اون موقعی که پدر مادر من مثلا زنده بود با مادرم یه رابطه داشت میشم، فرزند او بودم، ولی در ارتباط با پسرم پسر من بود. خب دو تا رابطه متفاوته. من مثلا بازی میکنم، پنهان میکنم، حق بازم اصلا. یعنی ببینید مسئله نباید با هم مخلوط کرد. فقط مهم اینه که شما چه میکنید. شما روزی که آمدید گفتید من دختر با یه کسی میخوام دوست بشم از طریق اینترنت و 4 سال باش فقط همینجوری حرف بزنم، من میگم خب این کار اشتباه است، این طریق شناختن یه آدمی نیست، این اصلا راهش نیست، حتما غلط و حتما تصویری که شما در ذهنتون از این آدم دارید با واقعیت ها نمیخونه. تازه این نزدیک شما باشه، اگر شما انسان رو بشناسید، ویژگی های انسانی رو بدونید، ممکنه کمی به اون نزدیک بشید، والا نه. به همجاست که من شما الان، من البته ببین جواهر نشون میدید، نمیدونم این 100 دلار میارزه یا 100 هزار دلار. شما بیاد به من برخی از یه قالی نشون بدید، حتی ما ایرانی ها، به من بگید این قالی 1000 دلار میارزه، یکی بگه 50000 دلار، من نگاه میکنم به هر دوتا، نمیفهمم. ممکنه بر اساس چند دفعه که دیدم آدما مثلا یه چیزایی نگاه میکنن یا یه سوالایی میکنن بپرسم ببینم اگر 1000 و 50000 کدامشه، ولی اگر واقعیت چینی که اون 3000 تا اون یکی هم میگه 5000 تا، که مثلا خودم نمیفهمم. من این کاره نیستم عزیز. در خصوص انسانم من و شما یه حداقلی از شناخت درباره انسان باید باخبر باشیم و به همجاست که شرط اول آشنایی برای ازدواج اینه که ما یه حداقلی از آگاهی و شناخت رو داشته باشیم. همونطور که شما درباره غذا دارید، لباس دارید، درباره خونه دارید. بسیاری از ما نمیدونم، شما یه دختر 20 ساله پاشدید نشستید پای اینترنت پای پسری اینور دنیا حرف زدید، بعد پاشدید آمدید اینجا دیدید وضع مالیش هم بده، حالا شمایی که خودتون پول ندارید که قرار نبوده به ایشون کمک مالی بکنید، اونم به شدید نوعی که میدونسته شما رو چوری قلاب کنه ازتون گرفته، بعدم البته شایدم بیچاره با مشکلات بیشتری روبرو شده نداشته که بده، نمیخوام بگم اشکالی در کارش نیست، حتما هست، ولی نداشته بده، بنابراین فکر کرده بهتره رابطهش با شما قطع کنه. برای رابطه ای نبوده، یه رابطه ذهنی دو تا آدم بیکار بوده، او هم متوجه شده شما اونی که او فکر میکنه نیستید، همونطور که شما بعدم شما اومدید اینجا با واقعیات روبرو شده دیدید حداقل در این زمینه که موضوع مهمی با توجه به فاصله سنیش و مدت‌ها اینجا بوده، او قرار بوده بتونه یه زندگی نسبتاً آرومی برای خودش درست کرده باشه که نکرده. حالا به هر چیز دیگه، ولی جالب اینه که حالا اگر این پول رو نگرفته بود و به شما یا گرفته بود و پرداخت کرده بود همه چیز دیگه درست بود. خب حتما نه عزیز، اگه چیزای دیگه رو ندیدید، نخواستید ببینید یا نمیتونستید ببینید. به همین جهته که من توی اون سیدی مربوط به ازدواج و خانواده به 35 تا نکته اشاره میکنم که اینا باید باشه تا شما نسبتاً خاطرتون آسوده باشه که دارید کاری که میکنید فعلا درسته تا بعدن چه بشه. ولی اگر من شما اونا رو نادیده بگیریم، من شما الان راه بیافتیم 100000 دلار پولش باشیم بریم داونتاون بدون که جواهر بشناسیم، همینقدر که بدونن نمیشناسیم و همینقدر که فکر کنن احتمالاً دیگه ما یا اونا ما را نمیبینن، خب معلومه من شما یه جنس 100 دلاری هم شاید بهمون بیشتر ندن بابت 100000 دلار. ولی این باز نشانه بدی مردم نیست، این نشانه اشتباه ماست که بدون آگاهی دست به یک انتخاب و تصمیمی زدیم که درست نیست. همونطور که من شما الان بریم توی یه مریضی بیاد حالش بد باشه بریم دواخونه دوا برداریم بهش بریم، خب میکشیمش، سوء نیت هم نداریم، ولی ما دکتر نیستیم، داروی مناسب و تشخیص نمیدیم، همینجوری که نمیشه راه افتاد. حالا سوالتون اگر راجب انسان هاست، من انسان ها رو اینگونه
همین آقا خودم که چطور میتونم خب آگاه‌تر باشم؟
آگاه‌تر نیست عزیزم، نه ببینید عزیز، نه، اولین مسئله این است که من و شما برای اینکه آگاه‌تر باشیم، شما بگید من میخوام درباره جواهرات آگاه تر بشم، یه دانشی وجود داره باید بریم بیاموزیم، یه مقدارش آگاهی اینه. دوم، من و شما قرار نیست که بدون توجه به واقعیت تصمیم بگیریم. شما با یه آدمی دوستید، اون آدم مشکل مالی داره، این موضوع شما نیست، و بعدم شمایی که خودتون مسائل مالی دارید به شما نسبت همچی کاری رو بکنید. حالا هم کردید، باید میدونستید در این کار همیشه احتمال ریسک و خطری هست و شده، ولی حالا از اون نمیخوام نتیجه بگیرم. علاوه اگر من و شما به این نتیجه رسیدیم که توانای تشخیص جواهرات رو نداریم، خب نمیریم خرید. دلیل نره که خودمون رو درگیر اون کار بکنیم. ایبتن پزشک نیستیم و دارو دکترای داروسازی نداریم که قرار نیست راجع به داروها اظهار نظر کنیم، نمی‌کنیم. شما الان وقتش نبوده عزیز. حالا پرسشتون درباره چه زمینه است که چه باید کرد؟
همون اینکه مثلا من الان خب این حرفی بود، این مسئله دیگه خیلی اهمیتی نداره. من نگران از اینم که مثلا یه روزی ازدواج کنم با کسی، بعداً متوجه بشم که مثلا این یه مشکلی داره، من متوجه نشدم که این چه مشکلی.
ببینید عزیز، دو تا فرض اینجاست. اولا شما برید یه مقدار در این باره بدانید، این دانش عجیب و غریبی نیست، شناخت انسان مسئله عجیب و غریب و پیچیده‌ای نیست. پس بنابراین یک، برید بیاید یاد بگیرید. دوم، من و شما اینقدر موضوع رو اینگونه نگاه نکنیم که توی رابطه‌ای که اومده ما رو گول بزنه. امروز ما تو دنیایی هستیم که اگر با یه آدمی شما رفتید بیرون، باید خاطرتون آسوده باشه او هم مانند شما دلش میخواد یه انتخاب درست بکنه، و دیگه مانند گذشته نیست که چون آدم ها زن میخریدند و شوهر میخریدند، نتیجتا آدم ها دروغ بگن، کلک بزنن که یه زن بهتر یا یه شوهر بهتر بکنن. نه، امروز پشت سند ازدواج نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشود. بنابراین هر کسی که بازی در بیاره و سیاه بازی در بیاره، بعدم پشیمون میشه. به همین جهت است که من هم تو سی دی ویدی هم، هم توی کلاس ها میگم، وقتی با یه کسی میرید بیرون، 10% خودتون رو بدتر از اون چیزی که هستید نشون بدید، 10% هم چیزای خوب خودتون رو کمتر کنید که اون آدم و شما خاطرتون آسوده باشه این شمایید. اگه میخواد میاد جلو، نمیره. نه اینکه ما بیایم خودمون یه چیزی نشون بدیم که نیستیم، یا اصلا دروغ بگیم و بخوایم یه کسی رو به دام بیاندازیم. دامی در کار نیست، اون طرف قضیه رفتنه. و اگر اینو بپذیریم، به یک بار دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه واقعیت و حقیقت رو میگیم، دوم به هیچ وجه این احساس رو نمی کنیم که دیگری میخواد کلا سر ما بگذاره. اون ماجرا مال گذشته است، برای که در یه ازدواج نامناسب آدم ها فقط به درجات مختلف آسیب میبینن، کسی از توش بهره ای نمیگیره. ولی این که من از سر نادانی این اشتباه رو بکنم، خب اون بهتره نکنیم. اون رو کاملا با تون موافق هستم که نکنیم. به همجاست که شما با مطالبی که الان به من میگید، اصلا فکر ازدواج رو برای چند سالی نکن. بی خودی هم درگیر نشید، نه به خاطر اینکه بعدن چیزی معلوم بشه، نه، چون آدم ها که با فریب و دروغ پیش نمیان. مهم اینه که شما یه شناخت داشت باشید که آدم مناسب و فعلا انتخاب کنید. ضمناً هم مطمئن بشید در اثر ارتباط با اون آدم صمیمیتش و صداقتش و صراحتشون و اینکه اون خودش رو آنگونه که هست نشون میده و شما غیر از اون نمیبینید، باش راحت باشید. و این رابطه ناچار باید چهره به چهره باشه. ممکنه یه مدتیش از طریق تلفن و هر وسیله دیگه باشه، ولی برخورد اولیه آدم باید ببینه به یک کسی میخوره. اون حس و احساس فیزیکی و مادیه و ارتباط مهمه، برای که شما در تحلیل نهایی ازدواج آخر کارش شما با کسی هستید که بیش از هر کس دیگه با او و بدن او و نزدیکی با او زندگی میکنید. چطور میتونه این موضوع مهم نباشه و ما از راه دور فکر کنیم تلفنی اینترنتیه؟ عرض کردم آغاز رو میشه این گونه کرد، و همجد است که بارها گفتم یک دقیقه دیدار بهتر از 1000 دقیقه یا 1000 ساعت گفتاره، برای که این به من نشون میده چه خبره، اون یکی نشون نمیده. به همین جهت است که خودتون رو فعلا از ماجرای انتخاب و ازدواج و اینا دور نگه دارید. بعدم اینجا که آمدید، کتاب هست، به فارسی هست، به انگلیسی هست، بخونید، خودتون یه ذره بیشتر آشنا کنید، به داستانها توجه کنید. روابط محدود بدون هیچ تعهد و مسئولیتی در حدی که دوست دارید و به خودتون اجازه بدید برقرار کنید، تا تا خاطرتون آسوده باشه که شناخت بیشتر و بهتری از آدما حتی از طریق تجربه و برخوردها پیدا میکنید. این همه هم که مطلب هست، حتی یه عالمه فیلمه که به انسان یه مقدار جنبه ها و جلوه های مختلف رو نشون میده. به همین دلیلی که من و شما قراره به یه خودشناسی برسیم و از طریق این خودشناسی است که برای خودمون میتونیم خوددوستی و خودپذیری هم داشته باشیم. برای اصولا شمایی که حالا درگیر یک رابطه بودید این چنین که اذیتتون کرده، شمایی که تازه از ایران به یه محیطی مثل اینجا آمدید، یه مدتی آهسته حرکت کنید و در این گونه موارد هم دست به انتخابی نزنید که بعدم باش مسئله بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، امیدوارم که این حوادث هم دیگه به هیچ شکل و فرمی تکرار نشه. خواهش می‌کنم. سلام می‌کنم. شنگان اجوند بعد از چند پیام با ما باش.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی‌شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه ششم ماه می در این شهر خواهم بود و کنفرانسی تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. بنابراین یک شنبه ششم ماه می 4 تا 8 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق در سن دیگو. کنفرانس فاصله و شکاف نسل ها جنریشن گپ رو با فرید پسرم که دکترای روانشناسی داره در روز یک شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهیم داشت. این برنامه به زبان فارسی و انگلیسی است. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه از آلاسکا، در آلاسکا یا به آلاسکا از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای برگزار خواهد شد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آیدتون باشین، موزم شدم در برای دکتر 8.5 سالم دارم، میخوام باز صحبت کنم. ADHD داره
بله، از کجا میدونید عزیز؟
تست دادم، گفتن ADHD داره. بعد یه داروی دادن، حالا نمیدونم اسمش درست میخونم یا نه،
ریتالین. بله
بله بله، 10 میلی گرمه، روزی 15 میلی گرم، یعنی یه دونه کامل یه دونه ظهر نصفشو میخوره. بعد چیز بردیم، ببخشید دکتر، بردم همین دارو رو داده، گفته بعد باهاش کار کنه، ولی من نمیدونم دیگه باید چیکار کنم.
نه هیچ قرار نیست کار دیگه ای بکنید معمولا عزیز، این که دکتر گفتن کار بکنید، اگر کار کردن ها نمیدونم مقصودشون چه بوده، از خودشون بپرسید. ببینید عزیز، اگر فرزند شما ADHD داره، یعنی کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی داره، و دکتر بهش دوا داده، مهم اینه که شما دارو رو که دکتر داده بدید و ببینید که آیا تأثیر کاملا آشکاری هم در کمبود توجه و تمرکزش هم در بیش فعالیتیش دیده میشه یا نه. آیا این دارو رو بهش دادید؟ اگر دارید چه مدتی دادید؟
بله الان نزدیک 2 سال این دارو رو میدیم، صبح که میخوره تا ساعت 11:30 که تست کردم من، خیلی خوبه، آرومه، هیچ چیزی نمیکنه، شیطنت و اینا هیچی نمیکنه، ولی بعد از اون دیگه شروع میکنه، خیلی حرف میزنه، یه سوال 100 مرتبه.
بله حالا نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. دو تا احتماله. اولا داروهای دیگری و به نظر من بهتری وجود داره. شما از کجا تلفن میکنید؟
بلندل.
این رو یه سایکیاتریست به شما داد، متخصص اطفال داد، یا یه پزشک عمومی داد؟
نه متخصص اطفاله، روان پزشک اطفاله.
بله حالا اولا یه کمی تعجب میکنم، ولی شاید من بی خود تعجب میکنم، چون داروهای دیگری هست که تقریبا مدت طولانی میمونه، برخی از اوقات خیلی بیشتر، برای اینکه دختر شما قرار نیست از این دارو بیرون بیاد. این مورد اول. پس اگر فرض کنین من عینک میزنم 4 ساعت میخونم، بعد عینکمو میذارم کنار، خب اشتباه است دیگه، نباید بذارم کنار، حالا که دارو داره مصرف میکنه، پس باید داروش کاملا تمام مدتی که فعال هست رو و لازم هست رو اداره کنه و کنترل کنه. این مورد اول. دوم این که ممکنه فرزند شما بیش از ADHD داشته باشه، برای اینکه نوعی که شما دارید به من میگید به نظر من چیز دیگری هم هست که ممکنه ریتالین فعلا اون رو کنترل کنه، ولی بعدن چیزای تأثیرش که کم شد اون عامل دیگه میزنه بیرون. یکی از اونا میتونه موضوع حالت شیدایی و سرخوشی من منیک درش باشه، اون رو به نظر من قراره چک کنن. مطلب دیگری که هست میتونه واقعا یه مقدار بدآموزی و اینها باشه که اون معمولا نقش کمتری داره. حالا شما من بگید که این 2 سالی که این دارو رو بهش دادید، در هیچ زمینه دیگه هم با دخترتون مسئله و مشکل دارید؟
فقط همین یه سوال، هر چی بهش میگیم تشویقش میکنیم، چیزهای بدو خیلی میگیره، ولی اصلا هر چی تشویقش میکنیم، یه هفته اگه بری مدرسه مثلا یه چیزی میخواد، میگیم یه هفته اگه رفتید خوب بود انجام میدیم برات، مثلا میره میبینین یه هفته آره خوبه میریم براش بخریم، میگیم نه خوب نیست نمیخریم، یا مثلا تمرین که میکنیم مثلا اسباب بازیایی که دوست داره یا کتابایی که دوست داره از دستش میگیره برای یه مدتی، هر وقت خوب بشه باز برمیگردیم بهش، ولی باز هیچ، یعنی هر کاری که بگیم انجام میدیم تاثیر نمیکنه.
آخه من نظر
خوبی بعضی وقتا بده.
جان به من بگید دکترش رو چند وقت یه دفعه میبینه؟
ماهی 1 بار.
و به من شما گفتید دکتر روان پزشک اطفال، از این بابت مطمئن ایرانی که نیست؟ نمیخوام اسم بگید.
نه متاسفانه من ایرانی نتونستم پیدا کنم.
نه من اون رو نمیخوام بگم، نه از اون بابتش مثلا، چون ما معمولا همچین تخصصایی نداریم، شاید حتی اون آدم هم... من آیا به شما هیچ توصیه دیگری برای هیچ کار دیگری کردن آقای دکتر؟
نه دکتر. نه متاسفانه هیچ کاره، فقط همین دو سه کلمه با بچه حرف میزن و این دارو رو مینویس و خدافظ.
نه من خیلی راحت نیستم با این موضوع، و ترجیح من این است که شما با یک، اگر راحت ترید حرف بزنید، با یه روان پزشک یا یه متخصص کودکانی که از قبل صحبت کنید، هم اجازه دادن این دارو دارن، چون این دارو رو همه اجازه ندارن، داروهای مربوط به ADD و ADHD رو این اجازه رو دارن، بنابراین اون تخصص رو دارن، تماس بگیرید که برید راحت‌تر صحبت کنید، بعد انتظار داشته باشید که دارو اثرش رو میکنه بکنه و بعد بلند مدت. ضمن از نورو فیدبک هم شاید بتونید استفاده کنید به عنوان یا
میبخشون استفاده کردم نزدیک 40-45 جلسه بردمش.
خب
ولی متاسفانه اونم هیچ جوابی نداد.
نه
ولی...
کی نه صبر کنید کی تو این دو سال قبل از اون جان؟
بله تو این دو سال که دوام میخورد
یعنی اون تأثیری نداشت؟
نه اصلا.
بنابراین متاسفانه میتونه نظر من درست باشه، احتمال داره تشخیص خیلی درست نباشه یا تشخیص دوگانه باشه عزیز. یعنی احتمال اینکه حالتهای شیدایی و سرخوشی منیک رو داشته باشه داره. آیا هیچ حالت افسردگی و غم و اندوه هم برخی از وقت پیدا میکنه؟
نه
خب تو خانواده شما حالت بایپولار و دو قطبی داشتی؟ خانواده شما و همسرتون؟
نه تا اونجایی که یادمه.
چه بیماری روانی یا چه مشکلی تو خانواده بوده عزیز؟
هیچ روانی.
بابا چه فامیل خوبی هستید شما.
فقط خانومم بعد از وضع هم یعنی یه سالم گذاشته بود تقریبا یه مریضی MS گرفت، ولی فکر نکنم به اون رفت داشته باشه، نمیدونم.
نه من نمیدونم ولی نه
این بچه آقای دکتر میبخشون کوچیک که بود یه بار با سر افتاد زمین.
بله اون هدینجری میتونه باشه چون
در مدت حوزهش فکر کنم یکی دو ثانیه سه ثانیه از هوش رفت.
نه اون میتونه باشه ازم. ببینید پنج تا عاملی که ADHD رو درست میکنه، یکیش ضربه مغزیه دیگه، و ضربه مغزی قرار نیست که چیز عجیب و غریب باشه، ولی اونو داشته. به همین جهت است که من فکر میکنم باید چیزای دیگه باشه. شاید یه جایی برید که یه مثلا فرض کنید یه QEG ازش بگیرن، یه دقیقت نقشه اگر بشه گفت مپی رو که هست رو ازش بگیرن. یه مقدار تشخیص من باش راحت نیستم عزیز، چون قرار نبوده یا قرار نیست که داروه مثلا برای 4-5 ساعت کار کنه بعد نکنه. البته خود دارو رو متوجه هستم، ولی خب دکتر وقتی این حرف رو میشنوه چرا دارو رو بیشتر نمی کنه و یا داروی عوض نمی کنه، بذاره برای من سوال برانگیزه. بنابراین اگر برید سراغ یک کس دیگه حداقل نظریه دومو بگیرید، احتمالاً درست خواهد بود. از این بابت
شما کسی رو آشنا دارین؟ من
اگر لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، من دوستان روانپزشک رو بهتون معرفی میکنم.
بعد آقا ببین باشه، این توی غذا خوردنش مثلا یه سری میگن باید چیزایی که نمک شکر و اینا گلوتن فری باید باشه.
نه ببینید یه مقدار گفتگوها در این باره، حتی درباره حبوبات هم هست، درباره استاب شیر و لبنیات و اینا هم هست، سخنی درباره مقدار شیرینی و شکلات و اینا هم هست. به همین جهت است که من دلم میخواد، چون بعضی از بچه ها به اون دلایل هم یه وضعیت نامناسبی پیدا میکنن، ولی الان این ماجرای ضربه مغزیش برای من مهمتر هست تا حرف دیگه و چیز دیگه که شما بهش اشاره کردید. بعدم من دلم میخواد تشخیص داده بشه، یعنی اونه که موضوع اصلی و اساسی است. به هر حال یه نظریه دیگری بگیرید که خاطرتون آسوده بشه عزیز.
میدونم عادتو شما دفتر نمیشه یه بار لطف کنید.
حتما عزیز. 310 273 7636.
خیلی ممنون،
خواهش کنم، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو جانم بفرمایید، من شما رو نفر پنجم داشتم، چند دقیقه در خدمتتونم. جان بفرمایید.
خیلی محبت میکنم.
نه ببخشید واقعا متاسفم ولی هیچ چاره‌ای نه. جان بفرمایید.
اگر که من یه سوال دارم از شما، فکر کنم این سوال ممکن سریع میگم، این راجب سوالای خیلی پیشه، برمیگرده به قبل از انقلاب، فقط راجع مثلا خانوادگیه. من از یه خانواده اومدم که خیلی بی‌بضاعت بودن و در همه موارد در نظر تحصیلی همیشه شاگرد اول و اینا بودم. بعد از به خاطر بی‌بضاعتی همیشه برادر که بزرگتر بود ما را راهنمایی مسائل مالی رو ایشون تعامل میکردن و بعد به دلایل خاصی که من اومدم اینجا و ادامه تحصیل دادم و درجات عالی دانشگاهی من تمام کردم و به دلایل ایشون از من همیشه اینو رو گرد من نمیدونستم، گفتم چون از برادر بزرگ هستن ایشون به خاطر احترام و اینا من همیشه حرف ایشون رو گوش میکردم.
چقدر فاصله چقدر فاصله سنی دارن با شما؟
ایشون 6 سال 7 سال.
خب
و از کوچکی ایشون همیشه منو تشویق میکرد برای درس و اینا. من اومدم تا افتاد بعد از انقلاب من افتاده بودم به عنوان سربازی و اینا همش چون خانواده پدرم علیل بود و من میگم خب الان نیا میگفتن نیا میبرن سربازی و این حرفا. من اون وقت داشتم دکترا میخوندم. بعد منم به همین دلیل سختی و زحمات اینجا ویزای دانشجویی که نمیتونستم اون زمانا به راحتی هم کاری بسن انجام میدادم از هر کاری از لیبری گرفته تا هر چیک درس بخونم و برگردم به خانوادم. گفتن نه تا اینکه 9 سال طول کشید. بعدم اینجا آلوده شدم به کار و بدبختی و دیگه زندگی و این ازدواجی هم کردیم نه چیزی. و ایشون به آب وسط جنگ برگرد که الان کمک هایی که من به تو کردم همیشو بده بیا یا اینکه برگرد. من هم گفتم بابا خب بذار فرسان درست کنم دیگه همه زحمت کشیدم. من 5 سالگی رفتم مهرستانش شاگرد اول بودم الان هم دارم دکترام رو میخونم. یک فشار روانی به ما آوردن. الان من حدود 20 احساس گیلت میکنم در این زمینه.
که چرا؟ نه برای چی احساس گناه میکنی؟
احساس گناه میکنم که من آدم درستاری بودم و بعد اینا منو برمانی که آدم مثلا مقصد چرا من بر نگشتم.
خب نگشتید که بر شما. اگر من به شما کمک کردم که شما رو به بردگی و بندگی نگرفتم که شما مطابق میل و نظر من عمل کنید. من اگر مدعی هستم که به شما کمکی کردم یا محبتی کردم قرار بود حتی انتظار تشکرم نداشته باشم، چه رسه به این که بعدن شما به فرمان من چیزی که بده یا غلطه یا مخالف برنامه های شماست رو انجام. چه احساس گناهی من میکنم؟ شما اگر اومدید به من یه پولی نه مهم نیست نه شو ایشون نه صبر کنید. ایشون میتونن ناراحت باشن، شما قرار نیست احساس گناه و ناراحتی بکنید. شما الان به من بگید که من نفر آخر بودم چرا بودم؟ من احساس گناه نمیکنم. من در اینجا نقشی نداشتم، تأثیری نداشتم، تقصیری نداشتم. من برای چی احساس گناه کنم؟ شما هرچی بخواید بگید بگید.
گفتم پس چرا نذاشتین که مثلا من آخرین حتی کورس من نذاشتن تمام بکنم، اعصاب ما خود کردم بلند شو بیای نه. بعدم گفتم من چرا باید همش حرف تو رو گوش بکنم که تو باید یه جوری خانواده رو به هم بزنی؟ گفت به خاطری که جناب عالی حالو بودی از کوچیکی.
خب حالا عبد من که نمیفهمم این حرفا رو عزیز.
تو مثلا میگه حالو بودی منظوری که میگه تو آدم صادق و درستکار یا فلان بودی.
خب
من چی که مثلا به تو میگفتم تو گوش میکردی.
خب حالا این که افتخار شما باید باشه، آدم ها باید افتخار کنن به این که حالو هن، درستکار هن، صادق هن، خوشباور هن. این که عیب آدم ها نیست. اون کسی بده که فریبکاره، پنهانکاره، اونه که مسئله. شما برای چی از این چیزا ناراحت شدی؟ از کی تا حالا خوب بودنم حالا عیب آدم شده؟
خب ایشون مثلا فکر میکنه که مثلا زرنگ بود و محبت کرده. منم فکر میکردم وظیفه یک کالچر فرهنگ ما یه آدم بزرگتر تو برادر خانواده همه به هم محبت میکنه، همه عشق و علاقه بار نشون بدن. یه چیز من خیلی طبیعی میدیدم. من ظرف میشستم اینجا مرتب به اینا حال مادر بپرس، حال اونه بپرس، حال اینه بپرس. همیشه محبت، همیشه با پول ناچیز برای اینا هدیه بفرست، همیشه تلفن بکن، حالشونو بپرس.
عزیز شما اگر ببینید
خودت زندگی خودتو میگن به قول معروف میگی تو زرفتم من کار کردم حالا تو چرا گوش من گرفت هستم.
من عزیز ببینید شما اگر کارهای خوب کردید که کارهای خوب کرد، اگر دیگران هم یه جور دیگه فکر میکنن خب بذارید بکنن. اگر هم از شمایی که کار بدی نکردی تو وظایف و مسئولیتاتون رو به عنوان حالا انسان، به عنوان برادر، به عنوان پسر نسبت به خانوادتون انجام دادید، دیگران از یه فکرایی دارن بکنن، برای کی گفته که نظر اونا، قضاوت اونا درسته؟ کی گفته که اونا با حسن نیت به موضوع نگاه میکنن؟ کی گفته که اونا سالمن و گرفتار و بیمار نیستن؟ من ملاکم عزیز، کار درست و خوب و مناسبم. من بارها عرض کردم من کار درست و خوب و مناسبم میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار متاسفم، همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. من نمیدونم تو این دنیا با ملاک های شما، با درخواست های شما، با انتظارات شما زندگی کنم. من همچین دنیایی رو ندارم. شما برید برای خودتون با انتظارات خودتون زندگی کنید، با درخواست های خودتون زندگی کنید. به من چه کار دارید؟ من اصل اینه که کار درست و خوبم بکنم. بی خودی هم نه احساس گناه بکنید، نه اینقدر بی خودی وقت و نیرو و انرژیتون صرف گذشته و این ارتباطات بکنید. کاری برش نمیتونید بکنید.
همین مشکل... مسئله منفی بودن همین باعث تقریبا زندگی مثلا به قول به هیچ رسید.
نه نه آخه شما قرار نیست، ببینید این دیگه تقصیر شماست که بی خودی فکرش. حالا دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد، چون حقیقتش من زیاد متوجه عمق مسئله به دلیل وقت کم نشدم، این موقع دلتون خواستش بیاد.
شما فرمودید که کسی با خوشنیت کاری رو نکنه اون کار اونا اشتباهه.
حالا اون یه قصه دیگه، بذارید یه وقت دیگه صحبت کنیم. من متاسفانه باید قطع کنم، ببخشید منو. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار میدهد. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
به به چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره. به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر و دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه.